بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلامی همراه با تبریک فرارسیدن سال روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها تقدیم همه شما بینندگان عزیز و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. امیدوارم هر کجا که هستید در این روز در این شب شاد باشید، به خاطر اینکه سال روز ولادت دختری است که دردانه‌ای بود و همراهی ایشون در کربلا رو کسی فراموش نمی‌کنه، هرچند یادآوری اون مصائب برای همه شیعیان سنگینه، اما امشب به خاطر اینکه اهل بیت خوشحال هستند بابت ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، ما هم خوشحال هستیم و به هر حال فرحناک هستیم از فرارسیدن چنین سالگرد مبارکی. ما در برنامه راه و بیراه مثل هفته های گذشته در خدمت استاد عزیز و ارجمند سید بزرگوار استاد یزدانی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تبریک عرض می‌کنم خدمتتون فرارسیدن این سال روز.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و من هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه بینندگان عزیز، همه شیعیان و همچنین خدمت حضرت عالی در خدمت ماست.
متشکرم از شما استاد عزیز و بزرگوار. میدانید برنامه راه و بیراه از همون ابتدا که آغاز به کار کرد در جلسات گذشته که حدود 40 جلسه است، از تاریخچه وهابیت آغاز شد و گفتاری داشتیم و در خدمت استاد یزدانی بودیم در موضوعات مختلف وهابیت. تاریخچه‌شون بررسی شد، از کجا آمدند، ریشه‌شون به کجا برمیگرده، آیا روایتی در خصوصشون بوده یا نبوده، و بعد وارد این مراحل شدیم که اختلافات فاحشی که اونها با سایر مسلمان‌ها دارن رو استاد یزدانی به صورت مفصل و مستند تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند تقدیم کردن. در جلسات گذشته در بخش ابتدایی معمولاً استاد عزیز ادعایی رو از وهابیت مطرح می‌کرد و عملی رو که مخالف آن بود و از وهابیت سر زده بود، که حالا شاید عنوانش رو بشه اینگونه گذاشت که از وهابیت از ادعا تا عمل چگونه هستن. استاد یزدانی دوستانی ببینیم امشب هم مطلبی در این خصوص دارید یا خیر؟
بله، کلیپ آماده شده البته در این باره که وهابی ها خیلی همیشه این ادعا رو دارن که ما هیچ وقت فحش نمیدیم، فحش دادن در مذهب ما نیست و فحش دادن جایز نیست، خیلی بده، خیلی زشته، بقیه فحش میدن، ما اصلا فحش بلد نیستیم. حالا این به هر حال گفتارشون هست، حالا انشالله در همون کلیپ و بعدش عمل کرده وهابی ها رو در باره فحش فحاشی و بی ادبی نسبت به سایر مسلمان ها انشالله خدمت، خصوصا اهل سنت انشالله خدمت عرض خواهیم کرد
انشالله. پس ببینیم با هم دیگه رسانه های وهابی رو یه ادعا مطرح میکنن و یک عمل دارن. البته از ادب وهابیت دم زدن خیلی شاید جالب نباشه چون معلوم الحال هستن اینها، اما دوست داریم مقدمه فرمایشات استاد یزدانی که به صورت مستند بخون مطالب رو خدمتتون در این خصوص ارائه بفرمایند، کلیپی باشه خیلی مختصر ولی پرمعنا در مورد این ادعا. کلیپ اول رو با هم ببینیم.
ما زبان لعن و نفرین بلد نبوده و نیستیم و دین ما، آیین ما، اسلام ما، پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بزرگان ما ابوبکر و عمر و عثمان و علی، مادرمان عایشه صدیقه به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
به جهنم از هر جا اومدی، گورتو گم کن برگرده، هر جهنم در ریک از اونجا اومدی.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
گورتو گم کن برگرده، هر جهنم در ریک از اونجا اومدی.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
مانند یه دیوانه فاقد العقل فاقد شعور، احمق به تمام معنا.
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
این تفکر زشت، این تفکر پلید، این تفکری که از معذرت میخوام تخم،
به ما ناسزاگویی یاد ندادند.
احتمالاً اسم شما احمد با قاف خواهد بود، با دال نخواهد بود.
احمق به تمام معنا.
این از ادعای رسانه‌ایشون و عمل رسانه‌ایشون که میدونید بحث دیگه هم هست، واقعا اینقدر رکیک هست ما معذور هستیم از پخش. استاد یزدانی جاهای دیگه چه گفتن؟ مطالب علمیشون در مورد ادب چه سراغ دارید امشب بفرمایید برای مرجان وهابیت؟
خب ادعای این کارشناس مجری وهابی این بود که به هر حال صحابه به ما فحش ندادن، پیامبر به ما فحش یاد ندادن، نمیدونم امیرالمومنین به ما فحش یاد ندادن، مادرمون عایشه به ما فحش یاد ندادن و از این حرفایی که بالا میزد و اون حرفایی که به هر حال در رفتارشون با بیننده شیعه به خصوص اینها طرح کردن و فحاشی‌ها و بی‌ادبی‌های زیادی که ما از اینها به هر حال داریم و شما هم اینا رو به هر حال گلچین کرده بودید. خب بله، شاید مثلا مادر شما همچین دستوری رو نداده باشه، اما پدر شما آقای محمد ابن عبدالوهاب صراحتاً دستور داده که به کسانی که با اونها می‌جنگید فحش بدید. اینو قبلا هم نشون دادیم، آیا باز در اینجا مناسبت پیدا کرده و باز هم نشون خواهیم داد. کتاب عنوان المجد فی تاریخ نجد الجزء الاول که می‌بینید نویسنده آقای شیخ عثمان بن عبدالله بن بشر هست، با طبعت رابعه در ریاض عربستان سعودی چاپ شده 1402، اینا مطبوعات دارت الملک عبدالعزیز. دیگه همه چیز مال خود عربستان سعودی است و هیچ شک و شبهه در این نیست. همون جلد اول از این کتاب صفحه شماره 45، اگر کارگردان محترم نشون بدن زوم کنن، صفحه بله. شماره 45 در همین صفحه دستور میاره که امام چه دستوری داد. ثم امر الشیخ بالجهاد.
شیخ منظور چه کسی اینجا؟
شیخ محمد ابن عبدالوهاب، همه اینا مقصود، شیخ مطلقشون، آل شیخ هم که میگن مقصود یعنی اهل بیت آقای محمد ابن عبدالوهاب. شیخ مقصود همیشه در این مسائل آقای محمد ابن عبدالوهاب هست. در حوادث سال 1157، یعنی دقیقاً همون سالی که محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب با هم دیگه بیعت کردن، بیعت کردن که به هر حال حکومت جدیدی تشکیل بدن، در همون سال اول میگه شیخ دستور داد به جهاد. پایین دلیل میاره که بله شیخ دستور داد به جهاد به دلیل این آیه قرآن کریم که با قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، که این آیه رو به حال میاره و دلیل میاره. خیلی خوب باشه، جهاد کنید با اهل سنت و بکشید، و کشتنم و جهادم کردن. لمن عاد اهل توحید، تمام اونایی که با اهل توحید یا به قول اینها مخالف بودن و دشمن بودن، اینا رو نداره، باشه قبول کردیم. و دستور بعدی چی بود؟ و سب بهی، دستور داد به سب، یعنی فحاشی به کسانی که با اونها جهاد میکنن. ثم امر الشیخ بالجهاد و سب بهی و سب اهله،
یعنی خانواده‌اش هم،
خانواده‌اش هم به هر حال دستور داد که فحش بدید و مسائل دیگه. برای این البته دلیلی مستند پیدا نکرده، دستور جدیدی است از پدر آقایون وهابی آقای محمد ابن عبدالوهاب.
پس مستند شرعی دارن این شبکه،
مستند شرعی دارن از محمد ابن عبدالوهاب فحش داده. به هر حال خداشون، پیغمبرشون، پدرشون، مادرشون، هر چی بگیم آقای محمد ابن عبدالوهاب به هر حال اینا دست پرورده همون هاست، دستور داده. مثلا شما تصور کنید در یک میدان جنگ هستید، یک طرف وهابی ها، یک طرف بر حال دیگر مسلمان ها، وهابی ها دستور داده باشن فوش خواهر و مادر به همه مردم،
خانواده گفته بودن دیگه.
و سب بهی و سب به اهلهی، صراحتا دستور این هاست و اینها عملا این کار رو هم انجام میدن که دیگه بر حال اینم عمل کردشون در میدان جنگ. حالا از این گذشته توهین هایی که بعض فوش های رکیکی بعض از این علمای بزرگی اهل سنت وهابی به علمای اهل سنت دادن. خب آقای بوتی رو که دیگه به هر حال همه میشناسید،
بله،
از علمای بزرگ اهل سنت و مفتی اعظم اهل سنت سوریه بود و توسط وهابی ها به هر حال کشته شد. آقای محمد ناصر الدین البانی کتاب داره به نام دفاع عن الحدیث النبوی و السیره فی رد علی جهالات دکتر البوتی فی کتابه، اصلا کتاب رو در رد آقای بوتی نوشته، یک عالم وهابی کتاب نوشته در رد آقای بوتی که از علمای مشهور اهل سنت هست. در خود دمشق هم البته جالب هست این کتاب چاپ شده، منشورات مؤسسه و مکتبت الخافقین دمشق. این مشخصات کتاب در صفحه شماره 100، پایین صفحه شماره زده، صفحه شماره 100 ایشون جواب میده، مطلبی رو نقل میکنه از آقای بوتی و بعد جواب میده. قلتو و هازا کذبون و افتراعون عظیمون من هازد دعی علی شیخ الاسلام رحمه الله تعالی. میگه این مطلبی که آیه بوتی داره بر ابن تیمیه نقل میکنه، از ابن تیمیه نقل میکنه، دروغ و افترایی است از این آدم دعی. دعی یعنی حرومزاده، یعنی صراحتا در میدان برحال بحث مجادله است. شما استدلال علمی بیار، آقای بوتی هم استدلال علمی آورده، علمی رد کن. این چه حرفه که شما میای به یکی از بزرگان اهل سنت میگی ایشون حرومزاده بوده؟ اینم برحال عمل کرده به دستور آقای محمد ابن عبدالوهاب. با کسانی که با وهابیت دشمنی میکنند با اونها بجنگید و به اونها و به خانوادهشون فحش بده. حالا برحال به خانواده آقای بوتی فحش نداده، اینم تعجب هست که اهل تقوا نبوده. آقای البانی کامل به دستور برحال
محمد ابن
وهاب عمل نکرده. بله، باز به یکی دیگر از بزرگان اهل سنت که الان زنده هم هست، آقای سقاف، حسن سقاف رو که دوستان همه میشناسن، مشهور هست، معروف هست، از علمای بزرگ اهل سنت امروزی هست. در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه والموضوعه، در این کتاب برحال مجلد التاسع جلد شماره 9 ذیل حدیث 4001 تا 4500 که در این جلد آمده و در ریاض هم چاپ شده، در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، در صفحه 144 مطلبی از آقای سقاف نقل میکنه. این بالا مشخص میکنه که در جواب آقای سقاف هست. حالا نمیتونیم کلی مطالبشو بخونیم. بعد در پایین برحال و تعصب لهم هاز المقلد الدعی، هاز المقلد الدعی و تجاهل هاز الامر. میگه این آقای سقاف که مقلد هست، یک مقلد حرامزاده هست، در اینجا تعصب به خرج داده. آقای سقافی که مقلد هست و یک مقلد حرامزاده هست، طبقی گفته آقای البانی، در اینجا تعصب به خرج داده و خودش رو به جهالت زده است. خیلی خوب آقای البانی، اینم دستوری که امام شما آقای محمد ابن عبدالوهاب داده بود و شما هم عمل کردید بهش و پاداشش رو هم حتما از برحال از آقای خواهید گرفت. از اینها گذشته، توهینی بسیار زشتی هست از یکی از این سلفی های مشهوره که در حال در سیستان و بلوچستان خیلی نامدارم هست. خیلی توهین‌های بسیار بدی کرده و به همون دستور آقای محمد ابن عبدالوهاب عمل کرده، اونم به شیعه فحش نداده، صراحتاً به اهل سنت تمام ایران فحاشی کرده. خیلی فحش هم زشتی هست که اگر صفحه مونیتور بنده باشه، من الان این رو از سایت این آقا نشان بدم. سایتی هست به نام دیوبندیت، نقدی بر فرقه دیوبندی حنفی و بیان افکار و عقایدش. در اینجا در این سایت مطلبی نقل کرده، دفاع از اسلام، که حالا اصلا علاقه ندارم اسم این آقایون در شبکه ما برده بشه. به هر حال ایشون در اینجا به هر حال ادعا میکنه، بعد از این حرفا میگه ما خوب هستیم بقیه بد هستن. تا حالا میگه جرأت نکرده اند این مقلدین یک نفر بیان با ما بحث کنن. تا حالا کسی از احبار و رهبان مقلدین، اینا همه فحش دیگه، حاضر به بحث و مناقشه رو در رو نشدن و انشاءالله نخواهند شد. کارشان فقط صد عن سبیل الله و فریب عوام الناس است. داره مقلدین رو میگه، داره حنفی ها رو میگه، داره شافعی ها رو میگه، داره مالکی ها و حنبلی ها رو میگه. میگه اینا کارشون همینه. میگه در این مضمون یک از مولوی حیات الله به بلوچستان نام میبره، شبنامه بدون اسم نشان به عنوان برخی از خرافات غیر مقلدین یا اهل حدیث منتشر و از کتابهای هندی و پاکستانی، آن هم به دروغ و بدون اینکه آن کتاب را دیده باشد، 23 مسئله را جمع و پخش کرده. میگه اینا جرأت ندارن رو در رو با ما مناظره و مباحثه کنن. نمیدونم حالا به هر حال بزرگان غیر مقلدین، به هر حال اونایی که مشهور هستند و معروف هستند، بیان به هر حال از این مطلب جواب بدن. ما نمیدونیم واقعا جرأتشو دارید با آقای این که آقای که اینجا اسمش هست مناظره کنی یا نه. میگه اینا رو در رو با ما جرأت ندارن مباحثه و مناظره کنن. یه شبنامه بدون اسم و نام پخش کردن و 23 مسئله رو اینجا آوردن. ما میخوایم از این 23 مسئله جواب بدیم و جواب میدن دونه دونه. مثلا مسئله اول، شخص بی وضو میتواند قرآن را دست بزند، که اینو آقای این طلاب بلوچستانی سنی آمده از زبان وهابی ها نقل کردن. دوم، سوم، چهارم، همینطور پنجم، ششم، هفتم، هشتم تا شماره 16 همش برای ما مهم هست که این خیلی جالب هست، شماره 16ش که اگر بله در شماره 16 اون به هر حال مولوی مقلد آمده ادعای کرده بوده که مثلا صحابه استمنا می‌کردن. ایشون آمده جواب داده این که 16 هم صحابه رضی الله عنهم استمنا می‌کردند دروغ مقلدین لوطی است. ببینید حالا همش یک سره از اول تا آخرش فحش ها، ولی این فحشش خیلی فحش عجیبی هست. میگه صحابه رضی الله عنهم استمنا می‌کردند دروغ مقلدین لوطی هست. حالا نمیدونم اون شبنامه رو کی پخش کرده بوده، به هر حال حرف آقای شاهوزهی رو حتما شنیده، اینجا بیاد جواب بده از این مشاهیرشون، از این معروفهاشون، از اینهایی که خیلی هم کبکبه دارن و دبدبه دارن و با شبکه‌های وهابی تماس میگیرند و خودشون رو حنفی میدونن، بیان جواب بدن. به هر حال یا راست گفتن این آقایون مقلدین یا راست میگن واقعا صحابه استمنا میکردن که نمیشه پذیرفت این رو، این قابل قبول نیست، یا دروغ میگن یا دروغ گفتن، یا اینکه به هر حال اگر دروغ هم گفته باشن حرف آقای شاهوزهی رو چی جواب میخوام بدن؟
سوال
صحابه استمنا میکردن دروغ مقلدین لوطی هست. به هر حال این فرمان است که آقای شاهوزهی یا این آقا به هر حال آمده به دستور آقای محمد ابن عبدالوهاب عمل میکنه،
فحش میده،
فحش میده. امر الشیخ بالجهاد و سبه و سب اهلهی، ولی خب باز در این حال به خانواده مقلدین فحش نداده، اینم یا به هر حال تقوا نداشته یا تقوا نداشته یک حرف امامشو خوب عمل کنه، یا که به هر حال
یادش رفته
دیگه.
بله متشکرم از شما استاد یزدانی. فتاوای وهابیت بود باور کنید اینها هیچ کدوم هم
همین الان دوستان همین جمله رو جستجو بزنن، همین جمله رو همین الان در سایت هنوز موجود هست، من همین 20 دقیقه پیش اینو از سایتش اینجا
بله ذخیره کردم. بله انشاءالله حالا بیشتر دقت خواهند کرد بینندگان از میدانید شما به چه صورت هست موضوع. برخی از عزیزانی که شاید تازه همراه شدن با این شبکه ها و بدانن اصلا چه خبره، این واقعا گروه و فرقه که داره به اسم اسلام چرا اینقدر دارن اسلام رو متنفر میکنن، مردم رو از اسلام، این از کجا پدیدار شده، ما باید ببینیم ریشه هاش چه هست. همین سخنان، همین فتاوا، همین اعمال هست که باعث شده در برخی جاهای دنیا اسلام رنگ و بوی بدی بپذیره و به هر حال دوری بکنن خیلی از مردم به صرف این اعمال وهابی های مسلمان نما. و ما اون رسالتی که برگردان ما هست این هست که اسلام واقعی رو معرفی بکنیم، این اسلام منزه هست از تهمت زدن و بهتان زدنی که این آقایون انجام دادن. در جلسات گذشته، این جلسه ششمی است که با موضوع بحث وساطت فیض ما در خدمتون هستیم و استاد یزدانی مفصل فرمودن بحث وساطت در فیض رو به چه معنا هست، وساطت در فیض، و در جلسه گذشته حدود 3-4 جلسه در مورد ابدال به صورت مفصل توضیحاتی رو فرمودن. در جلسه گذشته در خاطرم هست استاد ما بحثی رو آغاز کردن مجددا، بحث وساطت فیض رو، بعد از اینکه بحث ابدال کامل شد و به جایی رسید که بحث پخته شد، دوستانم که این جلسه ادامه‌اش رو در خدمت شما باشیم، استاد یزدانی بفرمایید.
بله ما در جلسه گذشته بعد از بحث ابدال بحث دیگه رو مطرح کردیم، گفتیم اهل سنت قاطبتاً به یک بحث دیگه به نام قطب معتقد هستند. اینها معتقد هستند که در عالم یک شخص هست که این شخص واسطه فیض بین خدا و مخلوقات هست. اینم حرفشون به هر حال درست هست و اینا قطب تعبیر میکنن، ما از اون به عنوان حجت خدا و ولی زمان تعبیر میکنیم و خیلی واضح و روشن هست. حالا از استدلال آقای آلوسی رو که ببینیم کاملا مشخص میشه که ما نیاز داریم به یک شخصیتی که این بتواند فیض رو از خدا بگیرد و بتواند اون رو بین مخلوقین به دستور خدا و به اذن خدا تقسیم کند، چون خداوند به هر حال مقامش اونقدر به هر حال وجود خداوند با وجود ما کاملا تفاوت داره و در فلسفه هم این قضیه ثابت شده که باید بین علت و معلول سنخیت باشه. از اونجایی که بین ما و خداوند هیچ سنخیتی وجود نداره، خداوند بنده رو در هر زمانی خلق میکنه که هم وجود مجردی داره و هم بر حال همانند بشر هست. این از اون جهت که مجرد هست از خداوند فیض رو میگیره و به مخلوقات خواهد داد. حالا این استدلال آیه آل سور هم خواهیم آورد. اینها به قطب اعتقاد دارن. سخن آقای ابن جوزی رو هفته گذشته خواندیم، ایشون تصریح کرده بودن. سخن آقای سویتی رو خواندیم و همچنین سخن آقای ابن قیم الجوزیه رو خواندیم که ابن قیم الجوزیه تصریح کرده بود پیامبران واسطه فیض بین خدا و مخلوقین هست و این رو تصریح کرده. امروز چند مطلب رو از دیگران خواهیم خواند که اینها هم به هر حال گفتن که به بحث وساطت در فیض تصریح کردن و اون رو قبول کردن. از جمله آقای ابن تیمیه، ایشون هم خیلی مطلب جالبی در این زمینه داره که این رو ایشالله خدمت بینندگان عزیز نشون میدیم، ببینیم که ابن تیمیه برحال از گفتار تا عملش چگونه بوده. مجموع فتاوای شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه که بارها اینو نشون دادیم به دستور آقای فهد در چاپ شده، اینم مشخصات کتاب. جلد کتاب، اینم مشخصات صفحه مورد نظر ما از مجلد رابع، صفحه اول از مجلد رابع که به دستور آقای ملک فهد چاپ شده، صفحه شماره 379، صفحه شماره 379. ایشون چند صفحه قبل یک بحث مفصلی داره که آیا ملائک بالاتر هستند یا آدم ها فرزندان آدم بالاتر هست، مقام کی بالاتر هست. استدلال های کسانی رو که میاره که گفتن ملائکه برتر هستن و بعد اون استدلال ها رو دونه دونه رد میکنه. گاهن استدلال هاش هم استدلال های خوبی هست، به هر حال قابل قبول هست، ولی بعض وقتا هم دیگه استدلال ها بسیار آبکی هست. میگه و قد قال و ان علماء الادمیین مع وجود المنافی و المزاد احسن و افضل. میگه این که بعضی گفتن که به هر حال علمای آدم، فرزندان آدم که اینها عالم هستند، اینا به هر حال در وجودشون چیزهای متضاد وجود داره، منافی وجود داره با اون علمشون و از این مسائل، اینا چطور میتونن از ملائکه احسن و افضل باشن؟ از اون طرف میگه ثم هم فی الحیات الدنیا و فی الاخره یلحمون التسبیح کما یلحمون النفس. از اون طرف ملائکه همواره تسبیح میکنن خداوند رو همونطوری که همیشه نفس میکشن، در الهام میشه همونطوری که به هر حال میتونن نفس بکشن تسبیح هم میکنن. و بعد درباره ملائکه میگه و اما النفع المتعدی و نفع للخلق و تدبیر العالم فقط قالهم تجری ارزاق العباد علی ایدیهم. ملائکه کسانی هستن که نفع متعدی دارن، برای مخلوقی نفع دارن، عالم رو تدبیر میکنن. ملائکه عالم رو تدبیر میکنن، روزی بندگان در زیر دست ملائکه رد میشن.
تجر الارزاق العباد علی ایدیه.
بله، این استدلال علمایی که میگن ملائکه بالاتر از بشر هستن، از علمای بشر مقامشون بالاتر هستن، اونها وحی رو میرسانن، اونها چی میکنن و چی میکنن. ایشون جواب میده ان صالح البشر لهم مثل ذلك و اکثر من.
یعنی علاوه بر این ویژگی ها چیزای دیگه هم داره.
شما چه خیال کردید آقای اون طرف داره ملائکه انسانی که صالح باشه همه این مسائل رو که ملائکه دارن دارد و بیشتر هم دارد.
حالا اون مسائل رو مجدد میشه بفهمید استاد یزدانی؟
حالا مسائل رو حالا پایین تر خواهد
بله
مفصل تر هم خواهد گفت. نفع المتعدی و نفع للخلق و تدبیر العالم، تدبیر عالمش مقصود ماست. صالح بشر کسی است که عالم رو تدبیر میکنه.
سخن ابن تیمیه.
سخن ابن تیمیه
سخت
بالاتر از این، بالاتر
از سخن ابن تیمیه هم چه حرفی بزنه
دیگه. حالا گفته دیگه، به هر حال اینجا که میخواد گاهی بحث کنه حرفای حق یادش میاد و میگه این رو. مقصود از صالح بشر که دیگه خودش نمیتونه باشه، حالا قطعا انسان باید واقعا صالح باشه و برای تدبیر عالم به دست ولی زمان هست، امام زمان هست، حجت خداست، ولی خب اینها نمیتونن اون شخصیت رو برای ما معرفی کنن. اون صالح آقای ابن تیمیه این صالح بشر رو به ما نشون میده کیه؟ در زمان شما این صالح بشر شما بودی یا اون فرماندهان مغول بود یا به هر حال کی بود؟ یه نفر به ما نشون میده اون که
تدبیر عالم به دست اوست، اونی که ارزاق عباد به دست اوست، روزی دادن به بنده ها در اختیار اوست، در دست اوست، کی بوده در زمان شما؟
لوح محفوظ رو که دست خودش میدونستن، حالا دیگه روزی ها رو
بند. اینو به ما نشون بدید به هر حال. و اگر همین حرف رو شیعه میزد، اینا در شبکه‌هاشون چی میگفت؟ بس خدا چه کار است؟ اگر تدبیر عالم به دست بشر صالح هست، خدای واسه چی کار است؟ سوال میکنیم از آیون وهابی، بیان به ما جواب بدن. بعد جالبه، استدلال های دیگه هم داره، میگه ما در میان بشر کسی رو داریم که رحمتا للعالمین هست. عجب حرف قشنگی. ما در میان بشر کسانی داریم که شفاعت کبرا به دستشون هست. اینا هم حرفای خوبیه. و حتی ملائکه رو هم ملائکه اگر شفاعت هم بکنن، بعد از اون شفاعت میکنن، بعد از پیامبر هست. و مطالب دیگه تا اینجایی که میگه و عینهم من الاقطاب والاوتاد والاغواص والابدال والنجبا.
عجب آدمی بود این استاد.
میگه آیا در میان ملائکه شما قطب پیدا میتونید بکنید؟ قطب دارن ملائکه؟ نمیدونیم. اصلا شاید دارن ندارن نمیدونم. اوتاد دارن؟ حالا بحث اوتاد رو هم ان شاءالله مطرح خواهیم کرد. اغواص دارن، غوث که اینا به عنوان یک نفر به عنوان غوث میشناسن. آیا ابدال دارن اینا در بین خودشون؟ که بحث ابدال رو هم قبلا مطرح کردیم،
خودش که خودش شرک و کفر میدانسته.
ابن تیمیه گفته بود که هر کس قائل به ابدال باشه مشرک، کافر، از شریعت خارجه، باید کشته بشه اگر توبه نکنه. آیا نجبا دارن ملائکه؟ نه ندارن. پس بشر بالاتر هست مقامش. خب آقای ابن تیمیه این حرفا رو که زدی، اگر ملائکه اونجا بودن همون کتاب مجموع فتاوای شما رو میگرفتن و مستقیم محکم میزدن به صورت شما و میگفتن شما در اینجا گفتید ما نه ابدال داریم، نه غوث داریم، نه قطب داریم، اینجا چی میگید شما که اینها همه ادعای دروغه. اگر دارید، اگر ابدال دارید، پس اون حرفایی که ضد ابدال زدید چی هست؟
تکفیر کردید.
تکفیر کردید چی هست؟ اگر ابدال ندارید، پس ما ملائکه بالاتر هستیم از شما، مقام ما بالاتر هست. برای اینا تناقضگی های ابن تیمیه تمامی ندارد، یعنی برنامه فقط بگذاریم تناقضگی های ابن تیمیه شاید بیش از 70-80 جلسه، 100 جلسه، 200 جلسه به هر حال وقت میگیره.
معجزه کرده در تناقضگی ابن تیمیه،
در دروغگویی و تناقضگی واقعا معجزه کرده این حرف آقای ابن تیمیه در اینجا. و باز در جای دیگه اینم خیلی مطلب جالبی هست در کتاب همین مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوا جلد شماره 11 المجلد الهادی عشر که همون کتاب هست، صفحه شماره 97. اینجا به هر حال باز مقایسه ای داره که خیلی جالب هست، که به هر حال بین رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره صفات رسول خدا صحبت میکنه که سید اولاد آدم هست حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و هر کسی پایین تر از او باشه زیر پرچم پیغمبر در قیامت هست و از این مسئله. حرفای خوبی میزنه. بله. بعد تا اینجایی که میگه فإذا کان الانسان هو الخاتم المخلوقات و آخرها، اگر انسان آخرین مخلوق هست و اگر خاتم همه مخلوقات هست و هو الجامع لما فیها و جامع تمام صفات کمال هست و فاضلش فاضل همه مخلوقات هست به صورت مطلق، که اون مقصود حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد، چی میگه؟ و قطب حاضرها، اونی که فاضلش فاضل همه مخلوقات هست و حضرت محمد صلی الله علیه و آله به حال ابروی این چشم هست، ابرو به حال ابروی مردمک این چشم هست، بخواد خیلی تعریف کنه از پیغمبر. و قطب این آسیاست، اون سنگ وسط آسیاست در این عالم، که اگر پیغمبر ما نبود این عالم نمیچرخید. حرف خیلی قشنگه، حرف خیلی خوبیه، از زبان ابن تیمیه شنیدنش واقعا بعید هست.
خدا چه کار
میگه؟ پیغمبر ما مردمک این مردمک چشم این خلقت هست به هر حال، و شک در این نیست. و اون سنگ وسط آسیاس، قطب سنگ آسیاس، که سنگ آسیا به خاطر او میچرخه و اگر او نباشه اصلا نمیتونه سنگ آسیا. میخواد بگه این عالم دور وجود رسول اکرم صلی الله علیه و آله میچرخه،
ولی توسل به پیامبر جایز نیست. این خیلی جالب میشه اینجا بگیم ولی توسل بهش جایز نیست.
قطب این عالم هست اما صدای ما رو نمیشنود، هیچ حاجتی رو نمیتونه به ما بده و مسائل به حال اونجا ها خیلی به درد میخوره. میگه فمایون که رو ان یقال انه لاجله خلقت جمیعها و انه لولا لما خلقت. میگه چه، میگه کی میتونه انکار کنه این حرف رو؟ اصلا میشه این حرف رو انکار کرد که بگوییم تمام مخلوقات عالم به خاطر پیغمبر ما خلق شده؟ و اگر پیغمبر ما نبود عالم خلقت نمیشد؟ میگه کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ زمانی که تفسیر کنیم ما این حرف رو با کتاب خدا و سنت. البته میگه این مطلب از سنت، از کتاب قابل اثبات هست که عالم خلق شده، تمام مخلوقات عالم خلق شده برای پیغمبر ما، به خاطر پیغمبر ما، و اگر نبود دنیا خلق نمیشد.
حالا برای این پیامبر یک جشن تولد گرفتن میشه شرک و کفر.
بله،
این منطقه وهابیت.
بله، پیامبری که قطب این عالم هست و واسطه فیض هست، طبق حرف قطب همینه دیگه، اگر او نباشه فیضی در این عالم خداوند نخواهد داد. به هر حال اینجوری هستی. این مطلب، دو تا مطلب بود که از آقای ابن تیمیه نقل کردیم. حرف جالبی آقای آلوسی داره که دیگه ختم همه این سخنها هست و حرفی است که واقعا نظیر نداره. دقیقا داره همون اعتقاد شیعه رو بیان میکنه.
تو مصداق رو گم کرده.
اون تا متاسفانه مصداق رو گم کرده. تفسیر روح المعانی، تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، علامه آلوسی بغدادی، دارالحیا تراث العربی بیروت، جلد اول، که اینم مشخصات صفحه اول این کتاب هست، از جلد اول صفحه شماره 220 به بعد. بحث این آیه قرآن کریم که نجائلون فی الارض خلیفه رو داره بیان میکنه، که خداوند میگه من میخوام در زمین یک خلیفه‌ای برای خودم به هر حال انتخاب کنم، جعل کنم. که جالب هست، من کلیپی هم شبکه‌های وهابی چیز هست پخش میکنن، شبکه‌های وهابی. یک تماسی من شاید نمیدونم 10 سال پیش بوده، کی بود، با آقای ملازاده داشتم،
اون هم دکتر رو تکرمش،
اون زمان دکتر، نه اون زمان فکرم نمیدونم دکتر بود یا نبود، تماس داشتم خیلی وقت پیش بود. متاسفانه ناقص چیز میکنن، نمیتونن، جرعتشو ندارن کامل همون کلیپ رو پخش کنن و تختیر میکنن. در همون جا برحال میگفت مقصود از خلیفه، کی گفته خلیفه حضرت آدمه؟ کی گفته خلیفه حضرت آدمه؟ در اینجا آقای آلوسی جواب آقای ملازاده رو هم میده. آقای ملازاده اون کلیپ رو پخش کن، ما نامردی نکن کامل پخش کن، مال زمان جوانی بوده. و به هر حال جواب رو هم آقای آلوسی میده. ایشون در بحث خلیفه میگه انه خلیفه الله تعالی فی ارضه، حضرت آدم خلیفه خدا در روی زمین هست، و هر پیغمبری به هر حال در این زمین، در روی زمین خلیفه ای داره. برای این چی؟ برای که امارت زمین، برای سیاست مردم، برای تکمیل و نفوذ و تنفیذ امر خدا در میانها. به هر حال این مطالبی که به هر حال خیلی فرصت ما نداریم اینها رو توضیح بدیم، خود حضرت آیت الله قزوینی یک جلسه مفصل کلمه کلمه اینها رو توضیح داده. میگه چرا نیاز داره انسان همیشه به یک خلیفه ای که این کارها رو انجام بده؟ لقصور المستخلف علیه لما انه فی غایت الکدوره و ظلمت الجسمانیه و ذاته تعالی فی غایت تقدیس. چرا ما همیشه در روی زمین نیاز به خلیفه خدا داریم، خلیفت الله داریم؟ میگه خداوند در نهایت تقدیس هست، انسان در نهایت کدورت و ظلمت جسمانی است. حرف واقعا دقیقیه و کاملا. و المناسبه شرط فی قبول الفیض علی ما جرت به العادت الالهیه. میگه اگر خدا میخواد فیضی به این بنده های خودش برساند، شرط این رساندن فیض این هست که به هر حال مناسبتی بین انسان و خداوند باشد، بین علت و معلول باید سنخیت باشد. همین حرف رو داره میزنه. و انسان چون در نهایت کدورت هست و خداوند در نهایت تقدیس هست، امکان نداره که خداوند از حالت عادی بتونه بر حال به انسانها فیض برساند. چی کار باید بکنه؟ فلا بد من متوسط زی جهته تجرد و تعلق لیستفیز من جهت و یفیض بال اخرى. میگه ما چی کار کنیم اینجا؟ ناچار هستیم که یک انسانی رو خداوند خلق کنه، ناچار هستیم که یک انسانی باشد که او دارای دو جهت باشد، هم جهت تجرد رو داشته باشه، هم جهت تعلق رو داشته باشه، از یک جهت فیض رو از خداوند بگیرد و از جهتی دیگری که دارد فیض رو به دیگران برساند. خیلی حرف دقیقی، خیلی حرف خوبیه که آیه آلوسی وهابی زده، آلوسی سلفی مذهب زده و
واقعا مصداق مشخص برش حضرت حجت رو میدانی،
ایشون هم مشخص میکنه مصداق رو، میگه مقصود از این قطعا حضرت آدم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله هست و حرف خوبی هم هست. بله در زمان خودش پیامبر بزرگوار اسلام بود، خلیفت الله الاعظم اینجا میاره، مقصود خلیفت الله الاعظم هست. ولی خب در هر عالمی، در هر زمانی ما نیاز به یک انسان کامل داریم. بعد خودش توضیح میده که به هر حال همیشه ولم تزل تلک الخلافه فی الانسان الکامل الى قیام الساعه و ساعت القیام. این پایین سفر رو اگر مشخصا حالا یادم رفته اینجا رو رنگی کنم، میگه همیشه این خلافت الهی در میان انسان کامل خواهد بود تا قیام قیامت. باید یک انسان کاملی باشد که دو جهت تجرد و تعلق رو داشته باشه، که با جهت تجردش از خداوند فیض را بگیرد و با جهت تعلق خودش این فیض رو به انسانها برساند، یک انسان کامل در هر زمان. خب آقای آلوسی بزرگوار حرف خوبی زدی، خب انسان کامل رو الان به ما نشون بده در زمان خودت. برحال این تفسیر رو که نمیشی مطالب رو گفتی، اون انسان کامل کی بود؟ میتونی برامون پیدا کنی؟ میتونی به ما نشون بدی؟ آیا سلفی بود؟ آیا اهل حدیث بود؟ آیا معتزله بود؟ یا از برحال از اشاعره بود؟ از ماتوریدیه بود؟ شافعی بود؟
پدرش چه کسی
بود؟ حنفی بود؟ چی بود؟ برحال اون انسان کامل رو به ما نشون بدید و اینها نمیتونن مصداق این انسان کامل رو بمونه، چون همیشه در تمام اعصار تا قیام قیامت باید این انسان کامل باشد تا فیض رو از خداوند بگیرد و به سایر انسان‌ها برسانند و اینها نمیتونن این برحال انسان کامل رو نشون میده. باز در صفحه بعد تصریح میکنه که اگر این انسان کامل نباشه مات العالم، عالم از بین خواهد رفت. چرا؟ چون برحال این انسان کامل روح عالم هست که قوام عالم به وسیله او هست. بعد حرفای زیادی میزنه که اینها برحال میاره و اینجا میاره که برحال چیز هست. بعد میگه بعضی اومدن منکر شدن این حرفا رو، ولی منکر اون کسی رو، کسانی که منکر این انسان کامل هستن، منکر وساطت فیض یک انسان کامل هستن، بسیار هستن در این عالم. ولا مستعان الا بالله عز و جل، اما ما یاریگر غیر از خداوند در برابر این منکرین نداریم. خیلی اینم برحال تصریح میکنه در آخرش که منکری هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما کمک کار ما در اینجا خداوند هست. و حرفای بسیار جالبی که آقای آلوسی زده و قابل تأمل هست و برحال انسان ها باید بیدار بشن، طرفداران آقای آلوسی باید بیدار بشن و اون انسان کامل رو به ما نشون بدن که انسان کامل برحال کی هست در این وسط. آیا خود آقای آلوسی بوده با اون وضعیتش، با اون دروغ هایی که در همین تفسیر قرآن خودش گفته، یا کسی، هر کسی هست به ما نشون میده انسانی کاملی که بتواند اون وساطت در فیض رو قبول کند و به برحال به انسانها و کل مخلوقات فیض برساند.
بله بینندگان عزیز متوجه هستید که بحث ما حول بحث وساطت در فیض، یکی از اون مواردی که وهابی ها خب منکر میشن در عمل و یکی از مواردی که میکشن مسلمان ها رو، میگن شما فقط باید بگید یا الله، البته در عبادت نه، در عبادت با فقط یا الله باید گفت، بله، اما در وساطت میگن نه ما واسطه نداریم، فقط خداوند هست و ما مستقیم در ارتباط هستیم و باید این گونه باشه و امکان نداره واسطه ای باشه. استاد یزدانی دارن مطالبی رو ارائه میدن تا اینجا از کتب وهابی ها که خودشون اقرار کردن به این موضوع، ولی حالا چرا الان دارن طبق همین مبانیشون مسلمان ها رو میکشن به این بهانه ها، دیگه اون رو خدا داند. استاد یزدانی در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
بله اگر کلیپی میخوای پخش کنیم هستم.
بسیار عالی. بینندگان عزیز ارجمند، یکی از مواردی که قبلا در شاکی ولد مطرح شده بحثی بود که بین آقا امام حسن علیه السلام و خلیفه اول و یا آقا امام حسین علیه السلام و خلیفه دوم رخ داده بود، طبق نقلی که این شبکه ها داشتن و کلیپش رو گاهن پخش کردیم برای شما، اما همراه با یک زمینه جدید کلیپ رو با هم میبینیم. نظر خلیفه دوم از زبان شبکه های وهابی راجع به وساطت فیض واسطه فیض بودن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، اقرار هست. تا اینجا که استاد یزدانی تقریبا ما رو غافلگیر کردن با این کلام آقای ابن تیمیه و آقای آلوسی، حتی آقای آلوسی رو استاد یزدانی قبلا هم فرمودن، ولی کلام ابن تیمیه واقعا غافلگیر کننده است که همچین اقراری در مورد وساطت فیض هست. اشکال نداره کامل بشه این غافلگیری و از زبان وهابی ها ببینیم که چه نقل میکنن از خلیفه دوم. ان شاء الله استاد یزدانی در خصوص بیشتر توضیح خواهند داد.
آقای محمد هادی فرمودند که برخلاف فرمایشات جلالی مبنی بر عدم مخالفت علی و حسن و حسین با عمر، روایتی وجود داره که حسین رضی الله عنه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفته که از منبر پدرم پایین بیا، انزل عن منبر ابی. چه پاسخی در این رابطه دارید؟
این در ذیل این حدیث هم ای کاش ایشون میخوندن که علما چه فرمودن در زمان کوچک بودن و کودک بودن حضرت حسین بود و این مسئله واضح هست. و حضرت عمر فرمود که حتی ما موهای ما که رشد کرده از طرف خدا بوده، سپس از طرف شما. و حضرت عمر فرمود که حتی ما موهای ما که رشد کرده از طرف خدا بوده، سپس از طرف شما.
حضرت حسن یا حسین زمانی کودک بودن، اون وقت کودک بودن، رو کردن به حضرت عمر در حالی که خطبه ایراد می فرمود، عرض کرد ای عمر از منبر پدر من برو پایین. کودک بود. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمود که فرزندم، این مویی که ما در آوردیم هم به برکت پدر شما بود. منظورش حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بله، اعتراف و اقراری بود از طرف شبکه های وهابی که خب آقای امام حسین علیه السلام نسبت به خلیفه دوم گفتن از منبر پدر من پایین بیا، که منظور به طبق امیرالمومنین بوده و آقای امام حسین خب خود حق خودشون میدانستند و آقای امام حسن میدانستند خلافت رو و امارت مسلمین رو. و ایشون آقای خدمتی استاد یزدانی گفتن اینا تتمی روایت رو نمیخونن، چون خلیفه دوم به امام حسین میگه این مویی که روی سر ما رویده میشه به خاطر خداوند، سپس به خاطر شما اهل بیت هست. و این جواب دندون شکنی بود که بیننده دادن. در این خصوص توضیح میفرمایید؟
بله. خب روایتی که نقل کردن سندش کاملا صحیح هست و دو بخش داره. بخش اولش این هست که به هر حال در دو تا روایت، یکی امام حسن هست که خلیفه اول رو از منبر میاره پایین، و یک روایتی هم هست که با سند صحیح که امام حسین علیه السلام خلیفه دوم رو از منبر میاره پایین، میگه از منبر پدر من بیا پایین، برو روی منبر پدر خودت بنشین.
چون از این که
بله به هر حال می‌خواست بگه که شما به هر حال مشروعیت نداره خلافتشون. روایت با سند صحیح نقل شده. خب بیننده آمد و این مسئله رو سوال کرد که واقعا همچی مطلبی بوده یا نبوده. میگه بله بوده، ولی شما ادامهش رو بخونید. ادامهش خیلی مهمتر از اول روایت هست، چون ادامهش در ادامهش بر حال ثابت میکنه که واسطه فیض اهل بیت علیهم السلام هست. اول خدا میدهد، اهل بیت اون رو بین مردم تقسیم میکند. این رو داره ثابت میکنه خیلی واضح، خیلی روشن. من اصل روایت رو هم از کتابهای برادران اهل سنت نشون میدم که خیلی خیلی روایت جالبی هست و اینها هم بر حال متوجه نمیشن. وهابی بر حال عقلش به همین اندازه میرسه که ادامهش رو نخوندی، ادامهش خیلی بهتر بود.
واسطه فیض
مگه نمیفهمه که بابا این ادامهش پنبه تمام اعتقادات شما رو میزنه و ثابت میکنه امیرالمومنین و سایر اهل بیت علیهم السلام اینها واسطه فیض هستن. اگر در این عالم مویی بر بدن انسانی میروید به واسطه فیض هست، به واسطه اهل بیت علیهم السلام هست. اگر اهل بیت نخوان هیچی بر حال نخواهد روید.
استاد یزدانی فقط دو تا نکته رو اسخای میکنم. یکی این که ایشون آقای هاشمی گفت من. گفته به برکت شما که ما ببینیم تو روایت واقعا برکت هست یا نیست. و نکته بعدش حالا ان شاء الله روایت رو بخونید خدمتتون عرض.
باش. یاد رفت نکته بعدی. خب اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید. بله اگر امکانش باشه. بله. ممنون هستم از کارگر میگم. این سیر علام النبلاست، نویسنده امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی، متوفای 748، مؤسسه عقل سالم چاپ کرده، یکی از معتبرترین کتاب‌های تراجم و تراجم اهل سنت هست. سیر علام النبلا الجزء الثالث جلد شماره 3 با تحقیق آقای شعیب الارنعوت وهابی. این خیلی مهم هست که شخصیت مثل آقای شعیب الارنعوت هم این مطلب رو تأیید کرده. مؤسسه الرساله هم چاپ کرده. صفحه شماره 285، این پایین صفحه شمارش زده شده، کارگردان محترم نشون دادن، روایت نقل میکنه که عن الحسین علیه السلام، عن عبید ابن حنین، عن الحسین، حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، که به هر حال من رفتم بالای منبر که عمر روی اون نشسته بود، سعدت المنبر الی عمر، روی منبر که عمر نشسته بود رفتم بالا، فقلت انزل عن منبر ابی وذهب الی منبر ابیک، بیا از منبر بابای من پایین. این منبر منبری است که فقط پدر من شایسته است که روی اون بنشینه. برو روی منبر پدرت بنشین.
نکته رو یادم اومد، مربوط به همین بحث هم هست. آقای هاشمی گفت پدر تو، یعنی آقای امام حسین خطابشون بودن، یعنی پیامبر.
حالا واقعا حالا میتونه پیامبر هم باشه، مهم نیست، حالا به
هر حال رسالت فیض میشه.
تفاوتی نمیکنه که میگه روی منبر پدر من یا منبر رسول خداست، میگه تو شایسته نیستی روی منبر رسول خدا بنشینی، خلیفه رسول خدا باشی، یا بگه خلیفه واقعی پدر من هست نه تو. این رو میخواد هر کدوم برسونه، مهم نیست که مقصود از ابی کی باشه. به هر حال بعد حرفای بین اینها رد و بدل میشه و این نکتهش مورد به هر حال استناد ماست که خلیفه دوم میگه و هل انبت علی رؤوسنا شعر الا الله ثم انتم، و هل انبت علی رؤوسنا شعر الا الله ثم انتم، آیا غیر از این هست که این موهایی که بر روی سر ما رشد کرده و روییده اول خدا داده و بعد شما دادید؟
به برکت هم نداره،
کلمه برکت هم نداره، اول خدا داده بعد شما اهل بیت دادید. یعنی چی؟ یعنی همون واسطه فیضی که ما بهش استناد میکنیم. اینا همه حقایق رو میدانستن، همه چیز رو واضح و روشن براشون گفته بود، اهل پیامبر گفته بود و میدانستند و این کارها رو انجام دادن. و هل انبت علی رؤوسنا شعر الا الله، الا الله ثم انتم، الا الله فقط الله گو بر حال نبوده، الا الله ثم اهل بیت علیهم السلام، خدا و اهل بیت. بر حال اینجا نشانگر این هست که امام حسین علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام واسطه فیض بودن. آقای شمس الدین ذهبی هم میگه اسناده او صحیح، سند روایت هم کاملا صحیح، صحیح صحیح هست و وساطت فیض رو از زبان خلیفه دوم ثابت میکنه. این از آقای ابن ذهبی و ابن حجر عسقلانی هم در کتاب الاصابه فی تمیز صحابه در شرح حال آقا امام حسین علیه السلام در جلد دوم از این کتاب صفحه شماره 549 همین مطلب رو آورده. یه خورده مفصل تر هست که صفحه 549 همون قضیه که امام حسین علیه السلام میره بالای منبر و خلیفه دوم رو از منبر میاره پایین، میگه برو روی منبر بابات بنشین. مطالب متعدد این وسط هم اضافه میکنه تا اینجایی که به هر حال میاد و میگه که فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم، این موهایی که روی سر ما روییده اول خدا رویانده ثم انتم،
یعنی بگیم حتی این مویی که بر سر ما رویده
حتی فإنما، کلمه انما میاره که دلالت بر حذف کنه که غیر از شما و خدا کسی دیگه نمیتونه نقش داشته باشه. سنده صحیح، سند روایت هم صحیحه و این روایت رو آقای خطیب بغدادی نقل کرده. خب خیلی صریح، خیلی واضح، خیلی روشن ثابت میکنه که خداوند روزی دهنده است، رازق فقط فقط و فقط خداوند هست. اما واسطه فیض کیه؟ اون اهل بیت علیهم. خداوند خالق هست اما این خلقت رو به دست کی انجام میده؟ به دست امیرالمؤمنین و فرزندانش و رسول خدا صلی الله علیه و آله. خالقیت خدا کسی تردیدی نداره، غیر از خدا هیچ کسی نمیتونه خلق کنه، اما خداوند این خلقت رو به واسطه ای که انجام میده به واسطه اهل بیت علیهم السلام. خیلی روایت واضحه، سندش هم کاملا صحیحه و به هر حال قضاوت به عهده بینندگان عزیز.
استاد یزدانی، آدم بعضی وقتا فکر میکنه اگر راوی این روایت مثلا یا کسی قائل این نکته مثلا حضرت زراره بود و کسی که روایت رو آورده بود و تصحیح هم کرده بود علامه مجلسی یا شیخ کلینی بود، آسمان رو به زمین می آوردن. ببینید چه کفریات و شرکیات. آقای خلیفه دومی سخن رو گفته، آقای ذهبی تصحیح کرده روایت رو، آقای شعیب الارنعوت نظاره کرده بر چاپ این کتاب و هیچ انقلتی هم بهشون وارد نکردن. وهابی ها هم تایید کردن دیگه. دیدید دو تا از این آقایون وهابی که معروف هستن، خیلی صداقتشون اصلا معروف و مشهور هست، که چه نکاتی رو در این خصوص گفتن. استاد یزنی ادامه می‌فهمید بحثتون؟
باز مطلبی دیگه ای رو من از یکی از علمای بزرگ اهل سنت بیارم، آقای باعش، سعید محمد بن علی باعش. ایشون هم مطلبی رو میاره و رسول خدا صلی الله علیه و آله رو باب الله یاد میکنه.
عجب.
کتاب هست به نام شرح المقدمه الخزرمیه المسمى بشر الکریم به شرح مسائل تعلیم، نویسنده فقیه عالم محقق از شیخ العالم الفقیه المحقق سعید بن محمد با علی با عش. به هر حال از این کسانی بوده که در دوران عثمانی ها زندگی میکرد، از علمای ترک زبان هست که شافعی مذهب هم هست. همه مشخصاتش در همین جلدش آمده دیگه، نیاز به شرح حال هم نداره. اینم مشخصات خود کتاب که در سعودی هم چاپ شده، از سعودیه دارالمنهاج و توزیع در جده، که اگر این واضح هست اینجا که در سعودی چاپ شده این کتاب و در این هم دارالمنهاج. صفحه شماره 710 آخر کتاب، در آخر کتاب میگه من فقطم تو کتاب حالا به ذکرهی، این کتابم رو با یاد رسول خدا صلی الله علیه و آله پایان میدهم، پیامبری که و با یاد و نام بردن از نام شریف اون حضرت. چرا؟ میخوام چیکار کنم؟ میخوام که برکت اون حضرت شامل حال من و شامل فرزندانم بشه، شامل پدرم بشه، شامل دوستانم بشه، شامل مسلمان ها بشه و شامل این کتاب بشه. خب چرا؟ مگه میتونه اون همچین کارهایی رو انجام بده؟ فَإِنَّهُ بَابُ اللَّهِ، خدا، رسول خدا دروازه خداست، باب خداست. وَلَا خَيْرَ مِنْ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا وَهُوَ بِوَاسِطَتِهِ وَبَرَكَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. چقدر اعتراف جالبیه، میگه رسول خدا باب اللهه و هیچ خیری در این دنیا و در آخرت به بنده ها نمیرسد مگر به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و آله و به برکت رسول خدا صلی الله علیه. این همون وساطه در فیض است که ما میگیم هر خیری در این عالم خداوند انجام میدهد با واسطه رسول خدا و سایر اهل بیت علیهم السلام هست و اونها واسطه فیض هستن. همون اعتقادی رو که شیعه داشته این عالم بزرگ اهل سنت هم داره.
سال وفاتش رو مشخص کردن استاد یزدانی تو.
حالا سال وفاتش در جلد کتاب نمیدونم، حالا در جلد کتاب نیومده، ولی خب میتونم براتون.
ولی خب فاصله ای که داشته با پیامبر مشخصه، قطعا پیامبر در قید حیات هم نبوده.
نه، از همین علمای دو سه قرن اخیر هست، از علمای خیلی قدیمی نیست، از همین علمای. حالا شرح حالش رو هم من دارم که الان اگر فرصت باشه من الان خدمتتون بتونم پیدا کنم.
آنی شرح حال این آقا رو هم ان شاء الله اگر حالا ارائه بفرمایید و بینندگان عزیز دیگه دقت کردن و متوجه شدن، اگر ما توسل میکنیم، خود وهابی هم بعضی جا اقرار کردن که خب اهل بیت هستند و پیامبر هست که واسطه در فیض. اگر واسطه در فیض هست پیامبر، چگونه نمیشه ایشون رو خواند؟ اگر اهل بیت واسطه در فیض هستند، اگر اینها انسان کامل هستند، فکر نمیکنم هیچ اهل سنت جرأت داشته باشه که بگه ائمه اهل بیت علیهم السلام انسان کامل نبودن، مثالشون نبودن. اگر انسان کامل هستند که توسل جایزه. بسیار عالی، ببینیم شرح حال ایشون رو.
بله، شرح حال هم بر حال همین آقا سعید محمد، سعید بن محمد باعش رو در مقدمه کتاب آقای دکتر محمد ابوبکر بازیب نوشته. بر حال این در مشخص کرده هو الشیخ العالم الفقیه المحقق المتقن سعید بن محمد بن با علی باعش الدوعنی الرباطی بلدن خزرمی موتنن الشافعی مذهبه،
شافعی مثلا،
شیخ عالم فقیه محقق و متقن. دیگه از این القاب بالاتر نمیتونن اینها به یک از علماشون میدن و بالاترین القابی رو که میشه به یک عالم داد در اینجا آورده و گفته ایشون متوفای 1270 هست. در سحر بر حال لیلت القضاء جمادی الاخره در سال 1270 ایشون از دنیا رفته. از علمای بزرگ اهل سنت بوده و شیخ و عالم و فقیه و محقق هم بوده دیگه.
12-13 قرن با پیامبر فاصله داشته.
بله.
ولی باز برکت از پیامبر میخواسته برای کتاب و اولادش. فرمایش دیگه هم داره دوستو دیگه از
باز در صفحه بعد مکانته العلمیه رو هم میاره. فشیخ سعید کان به حق عالما محققا و فقیها متقنا و منقحا لمصنفاته لکثرت ما و مطالب دیگه که میگه تمام علمای حضرموت و همیشه مقصودشون و هدفشون میومدن پیش ایشون بود، پیش ایشون درس میگرفتند و مطالب دیگه. به هر حال این آقای باعشن هم میگه رسول خدا باب الله هست و چون باب الله هست و چون تمام خیرات فقط از طریق او به ما میرسد، ما به او توسل میکنیم، ما کتابمون رو به نام او و به یاد او ختم میکنیم تا برکت او به من، به فرزندانم، به پدر و مادرم و سایر مسلمین و به این کتاب هم برسد. این هم همون اعتقادی است که شیعه نسبت به وساطتی در فیض داره.
بله، متشکرم از شما استاد یزدانی عزیز. ببینید چقدر واقعا وهابیت فاصله داره با این منطق، چقدر فاصله داره با این تفکر، به کجا دارن میرن اینها و دارن چه رنگ و بویی از اسلام ارائه میکنن در تمام نقاط مختلف دنیا. متاسفانه اگر مسلمان ها هزاران کار خوب، میلیون ها کار خوب اگر انجام بدن، اخبارش خیلی منتشر نخواهد شد، اما اگر یک جنایتی از به اسم یک مسلمان در گوشه از دنیا اتفاق بیفته، میبینید که به چه صورت خود همین وهابی ها منتشر میکنند و اون رو به اسم اسلام میخوان ختم بکنند. یکی از توطئه هایی که زیر عبارت فقط یا الله گویی این وهابی هاست و این توطئه های فراوانی که به عینه داریم این روزها میبینیم از جانب گروهک‌های تروریستی مختلف، فقط هم داعش نیست، گروهک‌های تروریستی مختلفی که حالا داعش رو نوک پیکان قرار دادن که شاید برخی از جرائم بقیه که در سوریه و جاهای دیگه هستن شاید کمتر منتشر بشه، از اونها تحت لوای فقط یا الله گویی داریم می‌بینیم. باز هم ما میگیم در عبادت باید فقط یا الله گفت. اگر کسی در عبادت خداوند فقط یا الله در عبادت نگه، نه تنها از دایره ایمان بلکه از دایره اسلام قطعا خارج میشه. اما در ندا و در کمک خواستن و در استعانت، همینطور که دیدید اهل سنت گفته بودند و به برکت پیامبر به هر حال استناد کرده بودند در کتاب‌هاشون، شیعه و سنی همه میدانند که پیامبر برای ما واسطه است، یک وسیله است و مهربانی است که ما از ایشون درخواست میکنیم که به صورت واسطه از خداوند درخواست بکنه، یا خود ایشون با قدرتی که خداوند بهشون داده برای ما رو به فیضی برسانند و به جایی که میخواییم رهنمون بکنن. کلیپ فقط یا الله و توطئه هایی که زیر اون هست امشب هم تقدیم حضور شما میشه. ما سعی کردیم که بیشتر بحث سانسور رو اعمال بکنیم در این کلیپ، ولی خب باز هم همچنان مثبت 16 هست و عزیزانی که نمیتونن تصاویر رو ببینند مثل قبل نیست مثبت 20 و 18 باشه، اما اونهایی که بیماری قلبی دارن تصاویر رو نگاه نکنند. با هم دیگه میبینیم گوشه ای از توطئه های این فقط یا الله گویان وهابی است. باز خواهیم گشت، ان شاء الله باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
فقط الله، نگو یا علی دیگه، نگو یا حسین دیگه، نگو یا زهرا دیگه، نگو یا زهرا. نه نزد قبرش برو از قبرش بخواه، نه از او چیزی بخواه.
اون چیزی که ما شرکش میدونیم و خارج از دایره دین و اسلام میدونیم، اون ندای غیر الله و صدای غیر الله هست.
وهابی کسی است که وقتی گفتی یا باید دنبالش بگوی الله.
ما میگیم یا الله مدد. داعش میگه یا الله مدد. القاعده میگه یا الله مدد.
چقدر زیباست بحث این که انسان فقط الله.
یک صدا همراه با اونا، دنبال اونا خواهیم گفت، فقط الله، دیگر هیچ.
خب ملاحظه کردید، ما عذرخواهی میکنیم از شما، با اینکه شب میلاد هست و باید به هر حال دلها شاد باشه، اما اونجایی که نام وهابیت میاد، میدونید جز خشونت، جز توهین، جز تهمت، جز کشت و کشتار به اسم اسلام چیزی دیگری نیست. از اونجایی که برنامه ما امشب تقدیم حضور شما میشه، ما مجبور هستیم برخی از این تصاویر رو تقدیم حضور شما بکنیم. اما اتفاق واقعا ناراحت کننده ای که در روزهای گذشته افتاد، همین افراد وهابی که به اسم اسلام دارن جنایت میکنند، شیعه و سنی هم نمیشناسن، شیعه و سنی و مسیحی نمیشناسن، البته میدانیم دشمنیشون با مسلمان ها بسیار بیشتره. اینها گروهی از کردها رو در قفسهای آهنی کردند و مانند خلبانی که با آتش سوزاندند، به نماد سوزاندن در کرکوک چرخاندند و مردم اونها رو هو کردند و فکر کردند با این کارشون میتونن مقابله بکنن و تضعیف روحیه‌ای باشن برای کردهایی که جلوی این وهابی‌ها ایستادند. کردهایی که هم در داخل ایران به شدت ما می‌دانیم ضد این وهابی‌ها هستند و چه در خارج از ایران، در عراق مردانه در مقابل اینها ایستادند، در سوریه مردانه در مقابل اینها ایستادند. فکر کردن با یک همچین نمایش‌هایی می‌تونن کردها رو تحقیر بکنن و این گروهی که به هر حال بخشی از اینها عزیزان اهل سنت هستند و این اسرا هم از اهل سنت هستند رو آوردن در خیابان‌ها چرخاندن و تهدید به سوزاندن کردن، ازشون یک سری اعترافات به قول خودشون گرفتن در قفس‌های آهنین. من با عرض پوزش از تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند درخواست می‌کنم اتاق فرمان کلیپی که اینها منتشر کردن در این خصوص و چرخاندن کردها بوده و تهدید و تهمت و افتراهایی که به کردها زدن رو، بخشایش رو که ما قابل پخش بود آماده کردیم تقدیم حضور شما میکنیم با عرض پوزش. و دوست داریم عزیزانی که روی خط تشریف میارند، اگر از عزیزان کرد زبان هم هستند، نظرشون رو در مورد وهابیت بگن، در مورد این گروه هایی که به اسم اسلام دارن این گونه شیعه و سنی و بشریت رو دارن واقعا اذیت میکنن، نظر اینها رو هم دوست داریم بعد از این دیدن این کلیپ ان شاء الله بشنویم در شبکه جهانی بلد. کلیپو با هم ببینیم.
داعش
با همه این کاری که میکنه، فیلماش که ما میبینیم به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران است میخوره، سگ شرف داره. امروز من از حادثه‌ای که دو سه روز قبل اتفاق، دیروز یا پریروز اتفاق افتاده، پریروز بود دیگه، و اون کشته شدن خلبان اردنی به دست داعش که سوزوندنش هم دلیلی بر حقانیت مذهب اهل سنت و باطل بودن عقیده شیعه پیدا. بازم کار داعش در اینجا نسبت به کار اینها هزار مرتبه شرف داره، بلکه یه میلیون مرتبه شرف داره.
ابي ادسر من شر ان سلمان انك اسلامتي لا ايويا نبي وشرقا لغايه.
نسبت به شما داعش خیلی بهتره. حالا هر چی کسی اینه که ایمان با آخرت داره میگه آقا بفرستش پیش ملک عذاب. کار این واقعا یک کار شریفیه، مثل حج رفتنه. کاری که میکنی درسته، دفاع میکنی مثال از مسلمون ها، بدعت ها رو از بین میبری، مردم رو با نیکی به نماز جمعه میاری، کشورم در حال پیشرفت میبری، یعنی چیزایی که خوبم داری در این شکلی نیست.
باز نسبت به شما داعشی ها خیلی بهترن، هزار بار بهترن، یه میلیون بار بهترن. اگر یک انسان عاقل بخواد آرزوی دو تا حکومت بکنه، حکومت اون از شما بهتره.
خداوند انشاءالله شر وهابیت رو از جامعه مسلمان ها برداره تا دیگه شاهد دیدن چنین چهره های مظلومی که شاید به جرم سنی بودن، شاید به جرم کرد بودن، به جرم شیعه بودن که دیگه برای اینها خیلی بدیهی است که باید کشته بشه، این گونه کشته نشن، این گونه تهدید نشن. این افرادی که دارن میبینن تصاویرشون رو داعش پخش کرده، هر کدوم از اینها خانواده دارن، خانواده‌شون دارن این تصاویر رو میبینن. واقعا بینندگان عزیز، شما رو به خدا، منطق اسلام اینه، منطق پیامبر اینه، منطق اهل سنت، خودتون، اون خلفایی که خودتون میشناسید و قبول دارید، آیا این گونه برخورد میکردن یا برخورد نمیکردن؟ خودتون با نفس خودتون رجوع کنید ببینید واقعا این گونه افرادی رو به عنوان خلفا شما سراغ دارید از آنچه که در ذهنتون هست یا خیر. میریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقای عبدالحمید از ایران شهر از عزیزان اهل سنت تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما حاج آقا حسینی سید بزرگوار و خدمت حاج آقا یزدانی. سلام خدمت شما، تشکر میکنم و این کار واقعی ها را ما محکوم میکنیم، از نظر ما محکوم هم این کارهایی که انجام میدن و هیچی که از این کارهایی که واقعی انجام میدن مورد رضایت هیچی که از اهل سنت نیستن. اما شما بارها گفتیم، همیشه هم میگیم که حساب اهل سنت با واقعی ها دیدار.
بله.
بعد یه سوالی داشتم از خدمت حاج آقا یزدانی.
بفرمایید.
شما ببخشید این سوالاتی که میکنیم سوالات علمیه دیگه، خودتون میگین بحث علمیه دیگه، غرضی چیزی
هم بله بله شما در مباحث علمی آزاد هستید، سوالات علمی خودتون میتونید راحت بفرمایید.
بله حاج آقا یزدانی، ما میخوام ببینیم این سوالاتی که ما میگیم، ولی یه مسئله اینجا برای من یه ذره گنگه که وقتی سوالاتی که شما میخوان بیانیم برای ما بینندگان، اون سوالاتی که به نفع خودتونه از کتابای ما میاریم، کتابای علت سنون مذهب، بعد چیزی که ما میگیم اونا رو نمیاریم، میگیم نیست یا اصلا همچین چیزی وجود نداره، ما این گلایه رو داریم.
میشه موردی مثال بزنید برادر گرامی؟
ما مثال زدیم، اون یه شب سوال کردیم، گفتیم که مثلا حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه رفته بودن خواستگاری، یه شب من زنگ زدم یار پرسیدم برای خواستگاری، شما گفتین ابوبکر خودش رفته، عمر خودش رفته، بعد از علی رفتن، یعنی اینا خودشون رفتن
که برنامه بنده بوده برادر گرامی.
بله استاد ابوالقاسمی بود که فردا شب.
بله بله استاد ابوالقاسمی بود، ولی اون کتابایی
که ما دیگه به حال بحث از خود ایشون بپرسید، بنده مسئول گفته‌های استاد ابوالقاسمی نیستم برادر گرامی.
برادر عزیز، خب استاد ابوالقاسمی همونجا آوردن بهارالانواری که شما آدرس داده بودید، نشان دادن که از کتاب اهل سنت بود، درسته؟ سند این روایت رو علامه مجلسی از کتاب اهل سنت آورده بود.
بله الان شما میگین ام کلثوم زن ابوبکر، در حالی که کتابای خود اهل
سنت
میگن اجازه بفرمایید
دختر ابوبکر، زن ابوبکر نیست، دختر ابوبکر.
بحث قبلی اگر حل شد ان شاء الله این رو هم ان شاء الله پاسخ خواهد رسید. از این بخش اول حل شد، روایت شما از بهارالانوار آورده بودید، سند به کتاب آقای خوارزمی میرسید، مناقب خوارزمیشون از اهل سنته، اون بس پس حل شد. حالا ان شاء الله اگر دوست دارید در مورد ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم، اگر دوست دارید حالا سوالتون مطرح بفرمایید.
در کتاب تاریخ یعقوبی
بله.
جلد 2 صفحه 35 همین بحث رو آورده که سلیمان ابن خالد میفرماید از امام جعفر صادق پرسیدم زنی که شوهرش بمیرد کجا عدت میگذارد؟ امام جعفر صادق فرمودند
که شوهرش کتاب عدت نیست. برادر گرامی تاریخ یعقوبی کتاب شیعه نیست.
بله. حالا در مورد همین روایت هم البته آقای عبدالحمید شما بخواید استاد عزیز پاسخ دارند ها. همون روایت گفته زنی که شوهرش فوت بشه عده وفات رو کجا باید بگذرانه؟
هر کجا که مثلا خودش هر کجا که زن خودش خواست.
آفرین. عقیده اهل سنت چی هست اینجا میدونید؟ فقه اهل سنت چی میگه؟
من اینو نخوندم ولی
میگه اهل سنت عقیده شون این هست که باید در خونه هم پدریش یا شوهرش باید بگذرونی رو جای خاصی رو مشخص کنه.
الان این استاد گفتن این کتاب هر تشیع نیست.
نه یعقوبی تاریخ شیعه نیست. یعقوبی تاریخ شیعه نیست، تاریخ سنیه و حرف هم گذاره مخالف عقیده شماست.
درسته؟ شما فرمودید دیگه
نهج البلاغه جلد 19 رو بیارید.
خب بس بس قبل هر شد.
نهج البلاغه جلد 19.
بله،
نهج البلاغه یه جلد بیشتر نیست برادر.
برادر از
نهج البلاغه کلام جلد ما هست.
این نهج البلاغه رو من نشونتون بدم، ببینید این کتاب شریف نهج البلاغه هست، تک جلد.
ابن الحدید، ابن الحدید نهج البلاغه.
ابن ابی الحدید هم که شیعه نیست برادر گیرم، اونم سنی.
اون شرح نهج البلاغه است ها، مثلا ابن بطال در بخاری
جلد 19.
بله خلاصه نهج البلاغه یک جلد، حالا 19 جلد،
جلد 19 صفحه چند؟
بارو دیگه از کتابای اهل تشیع گرفتن این آقای ابوالحدیث، از خودشون در نیاوردن.
نه نه هیچ کدوم از کتابای شیعه ایشون نقل نکرده، مطلب همه از کتابای اهل سنت نقل کرده. ابوالحدیث شیعه نیست که بخواد از کتابای شیعه، اصلا حرف شیعه رو حجت نمیدونه ایشون. مطالب علیه شیعه در همین نهج البلاغه داره که خیلی از تندترین حتی وهابی ها هم ندارن برادر گرامی.
خب
ابن ابوالحدید شیعه نیست، بخوای شرح حال ابن ابوالحدید من خدمتتون نشون میدم.
بهار الانوار جلد 3.
خب این حل شد آقای برادر از این پس ابن ابوالحدید پس پذیرفتید که ایشون شیعه نیست، معتزلی و به نظر ما واقعا متعصب بوده در اعتقادات خودش.
ما اینو از شما قبول میکنیم، ما چرا قبول نکنیم؟ وقتی شما علمتون از ما بیشتر باید قبول کنیم.
ایراد نداره، بریم سراغ مصدر بعدی.
مطلب بعدیمون که اساس منزل رو همین خلفا گرفتن، ابوبکر رو دلال حبشی گرفتن برای حضرت علی. کتاب الامالی شیخ ابو جعفر طوسی خب. از امام جعفر صادق نقل میکنه.
امالی شیخ طوسی صفحه
39 جلد 1.
جلد
1 میکنم. آره
امالی شیخ طوسی یک جلد بیشتر نیست برادر گرامی.
همین جلد 1 صفحه 39 دیگه،
صفحه 32 ببینید جلد اول هست.
نه 39
باشه، من میرم صفحه 39. صفحه 39 ببینم که چی داره. اگر صفحه مونیتور بنده باشه کتاب عملی یک جلد صفحه 39 ایشون گفتن. خب کجاش هست همچه مطلبی؟ این صفحه 39 هست باید اگر گرامی.
بله سال منظر خرید حضرت علی رو
ایاک و صحبت الاحمق فإنه أقرب ما يكون منه أقرب ما يكون إلى مساءتك. این همچنین مطلبی که شما میگید در این صفحه 39 نیست. این بله بله این روایت هست، بله این روایت اینجاست، بله همین روایت هست، بله درست درست حرف شما. حالا من روایت رو بررسی میکنم خدمتتون نشون میدم.
اینم روایتی که ابوبکر و عمر نوشته، درست
بله. خب از ذحاک بن مزاحم، از ذحاک بن مزاحم نقل میکنه. ذحاک بن مزاحم هم شیعه نیست برادر گرامی.
ان ذحاک بن مزاحم قال سمعت علی بن ابی طالب.
ذحاک دیگه ایشون هم باز سند سنی میشه برادر گرامی.
خب همین روایت، همین روایت
خب شیعه نیست، باز همین روایت برای شیعه حجت نیست. چی؟
صدا گیرندتون رو ببندید آقای عبدالحمید عزیز.
من حالا سندشو غیر از ذحاک بن مزاحم بقیه رو میخوای بررسی میکنم، سند صحیح نیست.
بهار الانوار رو بیاریم. بهار الانوار،
بهار الانوار هم از اینجا نقل کرده اگر باشه دیگه، همین روایت هست. همین مولا روایت باقر...
مولا باقر مجلسی از بزرگان اهل تشیع است.
بله قطعا، ولی خب از همین کتاب نقل کرده، این کتاب سندش میرسه به یک سنی، به شیعه نمیرسه.
شما بیارید صفحه شما بیارید شاید از اینجا نقل
کنه. خب بهار الانوار جلد چند؟
43.
الان به خب به
مطلبش چیه؟
جزء 43 صفحه 93.
جلد 43 صفحه
93. چاپ دارالاحیای بیروت.
بله امالی طوسی همون روایت است برادر گرامی. چرا قصه از امالی شیخ طوسی نقل میکنه، از امالی شیخ طوسی، از شیخ مفید محمدی.
ما بزرگان عرب شعر همینجا قبول ندارن این کتابا رو، قبول نمی‌کنن.
بابا از کتابا که نمیگیم همش صحیحه، که این داره از زهاک ابن مزاحم نقل میکنه که شیعه نیست و سنی مذهبه.
خب پس چرا نقل کرده اینا رو؟
اگر نقل کرده بخاطر اینکه باشه، بخاطر اینکه مستندی، نه هر مطلب رو انسان نقل کنه که قبول نداره که احمد ابن حنبل 30000 روایت در مسندش نقل کرده، همه رو قبول داره.
خب قبول داره، ولی اینا از بزرگان اهل تشیع هستن.
نه زهاک ابن مزاحم نیست که، زهاک ابن مزاحم به هر حال از بزرگان ما نیست. زهاک ابن مزاحم به هر حال ما داستان رو قبلا گفتیم. آقای برادر عزیز، زهاک ابن مزاحم کسی است که اولین کسی است که ادعای بحث حدیث آیه تطهیر رو مطرح کرده که درباره زنان پیغمبر و اهل بیت هست، و خود علمای اهل سنت به شدت علیه حرفای تندی زدن، گفتن آقا 2 سال بعد از باباش به دنیا اومده، این هم زهاک ابن مزاحم هست. ما نمیخوایم زیاد ورود کنیم به این مباحث، مشخصه این آقا شیعه نیست، زهاک ابن مزاحم.
بله سوال دیگه‌ای داریم. آقای شرمنده وقتتون هم زیاد گرفتیم، 9 دقیقه تقریبا 8 دقیقه خوردی شرمنده.
موفق و معید باش.
زنده باش ان
شاء الله. تازه زهاک ابن مزاحم اصلا نمیتونه از امیرالمومنین،
میتونه زرتا تابع بودنش، بله ظاهرا میتونه،
چون از متوفای 110 است، متوفای 110 شاید بتونه، ولی به هر حال زهاک ابن مزاحم هست. اینم به هر حال خودتون
در ذهنتون داشته باشید این موضوع رو، و ان شاء الله بازم بحث علمی داشتید حتما تشریف روی خط. اینکه علمای بزرگ ما از اهل سنت نقل قول کرده باشن چیز خیلی طبیعیه و این خب جمع‌آوری روایات بوده. یک عالم ما نگاه کردید در باب تزویج حضرت فاطمه زهرا مثلا به 10 مثال 10 روایت دسترسی داره، 2 تاش ما از اهل سنت، 8 روایت شیعه آورده، اون 2 روایت اهل سنت هم آورده نقل کرده، و این به خاطر این بوده که
نقل کل بقال دیگه. ما الان از اول امشب تا حالا یه سره مطلب ابن تیمیه رو خوندیم، مطلب فلانی رو خوندیم، مطلب آلوسی خوندیم، دلیل بر نمیشه که من حرف ابن تیمیه رو قبول دارم که دارم نقل میکنم میگم آقا ابن تیمیه همچین مطلبی رو در کتابش آورده، این دلیل بر این نیست که من پذیرفته باشم. سند از شیخ طوسی میرسه به زهاک ابن مزاحمی که اصلا شیعه نبوده و بلکه 2 سال بعد از باباش به دنیا آمده، طبق نقل علمای اهل سنت سنی بوده و سنی که وضعیتش اینگونه بوده.
بله متشکریم از شما برادر عزیز، موفق و معید باشید انشاءالله. آقا محمد از ایران شهر تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام بر آقای حسینی و آقای افغانی.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
قربان شما. بس من همین بود که می‌خواستم بپرسم که برادر عزیزم از ایران شهر شما پرسید. یک چند سوال دیگر من هم دارم از شما.
بفرمایید.
همین سوال من همینه که شما اومدید مثلا ادعای شما هم دارید میکنید، شبکه کلمه
هم ادعا میکنه
که من
احتیاط مسلمان ها را
انجام
میده. آقا من متوجه سوالتون نمیشه.
برای آل سنت و آل تشیع دیگه چیزی را برای آل سنت و آل تشیع به بار نه
آورده. آقا محمد عزیز یه مقدار شمرده تر بفهمید کلمتون رو.
واضح
فرصت دیگه بلا شمرده تر بفهمید کلمتون رو.
بخواهم که انشاءالله این مسلمان ها هدایت بشن.
ان شاء الله که همه مسلمانو هدایت بشن به راه راست.
ما همین رو ناجیه باشه. شما به نظر من یکی به نظر من همین شما که در این تبلیغات شما هم شبکه مثلا ولایت، شبکه نیو، شبکه کلمه، همه بین مسلمانا در تفرقه میاندازن.
بله. آیه محمد عزیز شما حنفی هستید؟
بله بله.
تقلید میکنید؟
بلکم من دارم گوش میکنم حرفای شما را.
حرفای ما رو گوش میکنید، از ابو حنیفه تقلید میکنید. امشب اول برنامه دید آقای شاهوزهی همون عالمه که در همون جامعه شما میشناسید درباره مقلدین چی گفته بودن؟
من دیگه امی حرفای شما رو دارم گوش میکنم، دارم نگاه میکنم.
به حال این مطلب رو هم اونی که اختلاف میندازه این وهابی ها و این سلفی های پلیدی هستن که زشترین عبارات رو درباره شما به کار میبره، که اگر من اون عبارت رو به کار ببرم مطمئن هستم که اولین کسی که سنگسار میکنه خودم آقای حسینی هستم. چی مطلبی من هیچ وقت جرئت نمیکنم علی اهل سنت بگم، ولی این آقا که بزرگ سلفی ها در اونجا هست همچین حرف زشت رو زده. ما اهل تفرقه نیستیم، ما همش دنبال وحدت هستیم با اهل سنت، همش هم یکسره گفتیم اهل سنت برادران ما هستن، ولی وهابیت داره بین ما تفرقه میاندازه. شما متاسفانه ما رو با وهابی ها یک کاسه میکنیم، این درست نیست.
آقا محمد عزیز ببینید، برادر عزیز، اگر شما موردی در ذهنتون هست که خدای نکرده خاطرتون مکدر شده و احساس میکنید که نکته خلاف وحدت بوده، بفرمایید انشاءالله ما جبران خواهیم کرد. فقط نکته رو بفرمایید.
من همین هم میخواستم بگم جناب حسینی، من همین هم میخواستم.
بله؟
من هم میخواستم همین بگم. من به خاطر میگم شما داری از اون یک ساعتی که داری برنامه شروع شده من دارم نگاه میکنم. خب نگاه میکنم ارز مسئله میارید از کتاب آل سنت، بعدم خودتون میگید که آه مرتبت کتاب های آل سنت نمیگی که مثلا بگی وحابی بگی که وحابی درست کرده یا چاپشون کرده، نه همه مسئله که میارید میپرسید میگید میخونید نشون میدید که منطورتون که این از کتاب های آل سنت هست، درست نمیگی شما؟
ما کتاب اهل سنت رو میگیم کتاب اهل سنت. یه مقدار شمرده تر آقا محمد عزیز، یه مقدار شمرده
با لهجه صحبت میکنه فهمیدن سخت،
یه مقدار شمرده تر ما بهتون فرصت میدیم، مطمئن باشید میدونید که مشرب شکی برد به چه صورته. خب ایرادتون حالا چی هست؟ کتاب اهل سنت رو استاد یزدانی شما میگن کتاب اهل سنت، بله ازشون نقل قول میکنن، مشکلش کجاست؟
کتاب برادر اهل تشیع چشوت کنه ما رو راهنماییش کنه.
خب کتاب شیعه، خب مورد خاصی اگر تو ذهنتون رو بفهمید استاد یزدانی ان شاء الله نشون بده.
همین الان همینه که مثلا شما میخواهید که برابر اهل تشیع و اهل تسنن ایراد کنید، شما میلشون در تفرقه بیندازید خود شما.
خب مورد شما بفرمایید برادر عزیز دیگه،
شما مورد همینه که مثلا برای اهل سنت چیزای تفرقه اندازید.
ما علیه اهل سنت هیچ مطلبی بیان نکردیم، ما در دفاع از عقاید اهل سنت داریم مطالب بیان میکنیم. میگیم اهل سنت اعتقادشون این هست، علماشون اینو گفتن اینو گفتن اینو گفتن، این اعتقاد اهل سنت، این اعتقاد وهابیت. ما داریم از اعتقاد شما داریم علیه اعتقاد وهابیت دفاع میکنیم که در ضمنش دفاع از عقیده شیعه هم هست. ما داریم مشترکات شیعه و سنی رو بیان میکنیم و اون فرقی که با وهابیت داریم همه ما. این فکر نمیکنم همچین مطلبی باشه که شما میگید.
بله من طرفدار وهابی نیستم.
خب طرفدار وهابی نیستم. وهابی ها شما رو ببینید، وهابی ها همین شب من نشون دادم که یک وهابی در سایت خودش نوشته که همه مقلدین لوتی هستن. اینو شما قبول داری؟
اینو وهابی نمیشه. من سواد ندارم، من هیچ موقعی اهل سنت برای خودشم تبلیغ نمیکنم.
متوجه نمیشن
اهل سنت هیچگاه تقلید نمیکنند؟
نه برای خودشون.
الان اول من پرسیدم شما مقلد ابو حنیفه هستید، گفتی بله دیگه.
اصلا حنفی بودن یعنی چی آقا محمد؟ الان شما میگید حنفی هستید، وقتی استاد یزدانی پرسید
در فقه تقلید
میکنید یعنی چی حنفی هستید؟ یعنی مقلد آقای نعمان بن ثابت هستید. بله من متوجه نمیشم محمد آقای، من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید. موفق باشید انشاءالله. من عذرخواهی میکنم، متوجه کلامتون نمیشم و فکر میکنم ایرادم از بنده است که متوجه لهجه شیرین شما نمیشن. بله لهجهتون شیرین هست و کاش که ما هم لهجه شما رو بلد بودیم تا اینکه اینگونه خلاصه شما برادر عزیز اذیت نشید. کیفیت خط ارتباطی هم پایین بود مقداری که به هر حال باعث میشد ما دقیقا متوجه فرمایش شما نشیم، اما حتما باز هم اگر دوست داشتید تماس بگیرید و مطالب خودتون رو بفهمید. آقا منصور از قطر از شیعیان عزیز و گرامی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم.
عرض سلام در خدمت جناب مجری توانا آقای حسینی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدانی. من در سلام میاد چون صدیر میه.
بفرمایید.
الو.
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید آقا منصور.
بله بله. عرضم خدمتتون، من سری مزاحم خاصی شرکت نمیشم. خلاصه ببخشید چند سوال داشتم. البته قبلش می‌خواستم خدمت این دو بزرگوار اهل سنت آقای محمد و
آقای عبدالحمید
یادم رفت، می‌خواستم ایشون بگم که واقعا ما به عنوان شیعه، من خودم شیعه هستم و اینجا خیلی از دوستای بلوچ هم دارم از اهل سنت و دوستای از ایام مدرسه تا الان، یعنی و خیلی هم باشون رفیق هستم، خیلی هم صمیمی و به تعبیر ما این دوستان بلوچ چون یه تعبیر دارن، چون میگن شر یعنی خوبی، شر یعنی خوبه در لغت خلاصه اون محلی بلوچی، شر به معنی خوب. خلاصه اینا آدم خوبی هست و آدم های صاف و ساده هستن و ما میگیم که ما شیعه همه با اهل سنتی مشکل نداریم، اما مشکل با اون وهابی تکفیری است. خب اما آدم خودم سوالی داشتم. سوال اول این که در رابطه با آیه هست، داستانی هست که بعضی از قبل من خوندم اما متاسفانه یادم رفته مدرکش کجاست، در رابطه با اینکه که از این جزارت نباشه به حنفی مذهبی ها که امام صادق علیه السلام یه روزی سفره فن بود و ابو حنیفه هم اونجا بود که بلکه امام چیزو میخورن
تعام رو مصرف میکنن بله
بله و چیز میکنن ها رو من فضل الله و رسوله چین این تعبیری حالا خیلی وقت این مطلب خوندم بعد استشهاد ابو حنیفه تعجب میکنه انگار میگه مثلا بوی شرک هست جوری مثلا این از رسول خدا چیه
مثلا بله صفحه میگه تو بندر نشون
بله میتونید الان بله. روایت رو ببینید
بعد امام بله علو صدا میاد
بله بله میتونید الان روایت رو بله. ببینید
روایت در کتاب کنز الفوائد صفحه 196 بوده که الان بنده از جامع الاحادیث شیعه نویسنده سید بروجردی حضرت آیت الله اجمعی بروجردی جلد 23 صفحه شماره 532 این مطلب رو نقل کرده روایت 22 دوازده
396 بله بعد امام استشهاد میکنم به آیه قرآن بله
بله, بله دو آیه بله. که ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله این آیه رو میارن بله
بله بله خب بله این فاصل مدرکشون هم
بله آدرس یه بار دیگه بفرمایید استاد یزدانی عزیز
جامع الاحادیث سید بروجردی جلد 23 صفحه 532 شماره آیه رو میخوای شما سوره
نه نه آیهشون پیدا کردم من فقط می‌خواستم این اشاره بشه توی برنامه‌تون در رابطه با
ما هفته پیش خواندیم اینو ما هفته پیش
بود این خلاصه یه جوری رد داشت با موضوع
فهم هفته پیش این روایت خوندیم آیه منصور عزیز
بله. بله یه سوال دیگه هم چند سوال دیگه هم دارم
بفرمایید سوال بعدتون بفرمایید
مزاحمتون نشه سوال دیگه در مورد حدیثی هست توی سنن دارالقطنی که اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله اجر و اذا اجتهد و اصاب فله اجران
اجران بله
نمیدونم این سند آیا میشه این حجت و چون در کتاب التعجب شیخ عبدالفتح محمد بن علی عثمان کراجکی از علمای بزرگوار شیعه خلاصه علمای خودمون در کتابش ذکر کرده میخواستم این سند این روایت ببینم میشه خود
سندش در منتقى ابن جارود اومده که سندش صحیحه دیگه تو کل کتاب صحیحه
آه سنن دار قطنی
نه منتقى ابن جارود منتقى ابن جارود که کل کتاب رو گفتن صحیحه جلد اول صفحه 249 حدیث 996 آمده نزدیک 212 کتاب از کتاب‌های اهل سنت رو نقل کرده از جمله این کتاب و کتاب‌های متعدد دیگه که این رو نزدیک 212 مورد رو اینجا اگر
من یعنی خلاص چیز صحیح
یعنی میشه بله صحیح 212 مورد این کتاب
از بدیهیات می‌دونن اهل سنت معمولا این روایت
خیلی جالب
سندش هم آقای سفیان سوری است معمر هست عبدالرزاق هست و یحیی ابن سعید اینها از بزرگان و مشایخ اهل
سنت خود شافعی هم در کتاب الام خودش آورده
بله
الام شافعی جلد 6 صفحه 200
من اگه سوالمو مطرح کنم بعد شما توضیح بدید چون یادداشت کنم خیلی بهتر میشه
بله
من سوالمو خودم مطرح کنم اگه اجازه بدید
بله بفرمایید سوالتون رو
من آره چون مدارک رو یادداشت کنم خیلی سوالتون اینه که آیا غیر از اون چیزی که آقای ابن تیمیه توی کتابشون مجموع چیز فتاوش اقتاب و فیض و از این قبیل اشیا آیا مثلا ابن باز یا عثیمین که از بزرگان وهابیت همین عصر بودن آیا از اونها چنین چیزایی هست مثلا توی سخنرانیشون یا توی فتاویشون استثنا اگه باشه اونم خلاصه خیلی خوبه واسه مایی که الان اینجا هستیم البته
بله
و سوال چهارم اینه که در واقع چون اخیراً خیلی اینجا متأسفانه مثل باز طریق واتساپ یا وایبر اینا این چیزایی بد و بدر میشه در اینکه میخوان جلوه شیعه به عنوان یک نوع خرافه پرستی یا از این حرفا مثلا بعضی از علما میرن و سخن میگن که بله ما دیدیم فلان کسی اومده تعریف کرده که امام ظهور کرده در فلان حسینیه و فلان چیزی شده و فلان چی شده مثلا بدونم آیا اعتقاد مایشیه آیا غیر از روح آیا خود شخص امام مثلا ظهور پیدا میکنه غیر از اینکه روحش میاد حالا این اعتقاد میدونم که صحیحه و اعتقاد ما داریم حضرت زهرا در مجلس اهل بیت میاد و احادیث صحیح هست
حضور ائمه به صورت جسمانی هم امکان داره که
اعتقاد اصلا به صحیح آیا غیر از ارواحونه آیا مثلا شخص مثلا خود امام ظاهر میشه این چیزی هایی چیم اعتقادی ما داریم و صحیحه و هایی که مثلا بعضی از این بعضی از مراجع منصوب متاسفانه خب یک سری از صحبت هایی میشه و سری حرف هایی میشه موجب برداشت غلط از مطلب تشریع بشه. این مطلب چهارم و یک گره آخر هم دارم از شما اگر صدرتون وسیع باشه و خلاصه تعامل کنید. الو
بله صدای شما رو داریم بفرمایید.
بله میگم یه گره آخرم دارم این که یه عنایتی هم واسه ما یه اینور آوا داشته باشید، یک شماره خاصی ما هم داشته باشید که ما اینجا دسترسیمون خلاصه نیست و کلن دسترسی نیست.
بله
کلن دسترسی نیست و یه عنایت خاصی ویژه داشته باشید،
شماره خاصی هم
ما هم داشته باشید. حالا ما را
بله انشاءالله بررسی میشه این پیشنهادتون. چشم.
بله بعد آخرش هم تماس دعا دارم. ببخشید که وقتی شیفتون گرفتم.
موفق باشید انشاءالله. ممنونم از شما
بزرگوارید. دعای ویژه این که انشاءالله در ولایت بمونیم انشاءالله در این
بله. موفق باشید انشاءالله. متشکرم از شما. در خانه حق باشید انشاءالله. خدا یار و نگهدار شما باشه. تماس بعدی عرض کنم که برادر عزیزمون هستند، آقای اسمشون خدمتون عرض بکنم، آقای سلطلب از تهران. سلام علیکم و رحمت الله. آقای سلطلب
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت آقای حسینی و استاد یزدانی سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمتون هستیم.
ما یه پیشنهاد داشتیم، این کسانی که از اهل تسنن خدمت شما زنگ میزن اول موضعشون رو مشخص کنن از چه فرقه هستن. از شافعی هستن، امام حنبلی هستن، مالکی هستن، حنفی هستن، که این برای شما اگه مشخص باشه اعتبارا جواب دادن به سوال اینا راحت تر میشه. طرف در لباس اهل تسنن میادش میگه میره که وهابیه ولی خودش معرفی نمیکنه. اگه بگه من ابو حنیفه هم شاید خیلی راحت تر بشه سوال جوابش داد، که هم برای بینندگان هم برای شما راحت تره به نظر من که اینطور. ولی در یه پوشش میاد آقا تسننم ولی آقا وهابیه، داره در اون پوشش داره دفاع میکنه. من میخواستم این بگم که شما اگر هر کس از اهل تسنن زنگ میزن اول بگه آقا شما از کدوم فرقتی هست؟ شافعی هستید، مالکی هستید، حنفی هستید، چی هستید؟ این بعدم بگه سوالتون رو مطرح کنید به نظر من بهتره. یکی این یکم این که من یه پیشنهاد داشتم. الان تو جامعه ما با این قضیه داعشی که راه افتاده مردم همه میپرسن اینا مذهبشون چیه. یکی میگه وهابی، میگه وهابی خب چه فکری دارن، چه نظری دارن؟ چون اینا نه در کتاب ها خوندن نه در تعلیمات دینی مدارس خونده شده. الان یه چیز جدیدی میشنوم در تلویزیون هم مسائل شرعی و فقهی اینا مطرح نمیشه به اون صورت که مردم بشینن بگن که آقا این وهابی مثلا چی میگن، اینا نظرشون چیه، چرا این کارا رو میکنن، دینشون چیه، مذهبشون چیه. اصلا یه شناختی ندارن که ببینن ابن تیمیه کیه، عبدالوهاب کیه. من می‌خواستم این خواهشی بکنم یه برنامه‌ریزی بشه که حداقل شما یه پیشنهاد به رادیو تلویزیون بدی یه ساعتی برای این کار بزن، مردم رو روشن کنن که اینا کیان، چیان، چه اعتقاداتی دارن. من فقط یه سوال خدمتش رو داشتم در رابطه با صلح امام حسن بود با معاویه. می‌خواستم بگم این صلح یه توضیح بدید که امام حسن مجبور شدن این صلح رو بپذیرن به چه دلیل و این در روایت اهل سنت چگونه روایت شده این صلح. خیلی ممنون، متشکرم از شما.
بله متشکریم از تماس شما. انشاءالله مطرح خواهد شد، مطالبتون رو استاد یزدانی در خصوص توضیح خواهند داد. تماس بعدی آقای شاهی از ملایر هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای شاهی عزیز
با عرض سلام خدمت آقای حسینی مجری محترم و جناب آقای یزدانی.
سلام علیکم.
خیلی بزرگوار. حال شما خوبه؟
موفق و معید باشید انشاءالله. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
حالا ما این برنامه شب نزدیم این سحنه ایمال ای کرداره که نشده خیلی متاثر شدیم.
بله
آقای معلوم نگه باشت اصلا جان خودم بوی از اصلا انسانیت نبودن.
درست
والله، یعنی فکر کنه یه حیوان درندهی با هم جنس خودش هم نوع خودش هم چنین کارایی گفت که نبود. چه برسه به دین و به مذهب و مسلک و اسلام و اینا.
درست. و هر حال وهابی که فکرش از ابن تیمیه گرفته شده، از محمد بن عبدالوهاب گرفته شده باشه، از این بهتر دیگه ازش انتظار نخواهیم داشت.
تشکر، برنامه خوبتون.
موفق باشید ان شاء الله.
میدونم که موفق و معید باشید.
زنده باشید. موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار شما باشه به عنوان یک شیعه عزیزی که خب محکوم میکنند. البته برای ما فرقی ندارد که اون شخصی که بهش خدای نکرده توهین شده، اهانت شده، تهدید شده، کرد باشه، بلوچ باشه، عرب باشه، فارس باشه، اما اینها چون دیدند و ضربه شست کردها رو چشیدند، داعشی ها فکر کردن با این کاراشون میتونن جلوی کردها رو بگیرن که قطعا نخواهند توانست. تماس بعدی آقای محمودی از سقز هستند، از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. آقای محمودی
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا پشتبند این حرفای آقای شاهی که تماس گرفتن فرمودن درباره این کردهایی که این داعش ها زدنشون،
بله
ما هم ناراحت شدیم آقا، ما هم که سنی هستیم ناراحت شدیم قربان. پس اینا اهل سنت نیستن، اینا اصلا هیچ ربطی به اهل سنت ندارن.
درست، برخوردی که با اهل سنت دارن دیگه مشخص است که تفکر اینها چقدر با اهل سنت.
خیلی هم از شما متشکریم که آقا از اهل سنت دفاع میکنی اینجوری.
موفق باشید انشاءالله. وظیفه مسلمان هاست که از یک دیگه دفاع بکنن، حالا شیعه باشد و اهل سنت. در این برهه دیگه ما باید واقعا بیشتر
رازتون راضی باشه قربان.
زنده باشید انشاءالله. موفق و معید باشید. ممنونم از لطف شما. فرمایش دیگه ای ندارید؟
نه قربان، نه.
موفق باشید. ممنونم از شما برادر عزیز و ارجمند. میدانیم که همه ناراحت هستند، حالا چه شیعه باشد و چه سنی باشد و از هر زبان و فرقی که باشد. ببینید که همچین برخوردی داره میشه با اهل سنتی که در اون منطقه هستند. واقعا اصلا انسان باشه، به صرف انسان بودن ناراحت میشه. فقط یک وهابیه که خوشحال میشه و میاد ادله میاره از سوزاندن یک انسان برای حق بودن فرقه خودش، از سوزاندن یک مسلمان هم گونه به صورت زنده. ممنونیم از شما، موفق و معید باشید ان شاء الله. آقای ملکی از اردبیل تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر سیدین بزرگوار آقای حاجی یزدانی، آقای حسینی.
سلام علیکم
و رحمت الله. بزرگوارتون میشم از اردبیل. لله صحنه ها خیلی ما رو متحول کرد، یعنی انسان نمیتونه همچی کار رو انجام بده. ولی جناب آقای حسینی، یه چیزی که هستش، ما قبلا تو این اخبارا می دیدیم این زندانیان گوانتانامو بودن امریکایی ها.
بله.
اینا همشون لباس قرمز می پوشن، لباس نارنجی. این داعشی ها دقیقا دست پرورده اسرائیل و امریکا هم. معلومه دیگه، مشخصه. بالاخره انسان که نمیاد انسان رو بکشی. من جنگ های صلیبی رو که می خوندم، جنگ های صلیبی همش نشان از وحشیگری این. حالا من نمیخوام توهین کرده باشم که یهودی یا مسیحی بوده. بالاخره داشتیم مثلا این مسائل قبلا یه بار تکرار شده، الان نداره اینا دوباره احیا میکنن. حالا بر ما هستش چه فرق میکنه، شیعه سنی فرق نمیکنه. باعث موضعمون رو مشخص کنیم، در مقابل اینا بیستیم. علمای ما، علمای اهل سنت بیان اینا رو محکوم کنن، این کارشون رو قبول کنیم که اینا از جنس بشر نیستن، از جنس انسان و مسلمان نیستن. پیغمبر ما پیغمبر رحمت بود. موقعی که داشتن مکه رو فتح میکردن، همه خوندن، چه شیعه چه سنی، همه میدونن، دستور داد که آقا به هیچ که احد الناس حق ندارید تعرض بکنید. اگه غیر از اینه بگید ما هم بدونیم که اینا میگن آقا فلانه سوزنده، داعش هم به تبعیت از اینا میسوزونه. اصلا کجای کتاب خدا همچی چیزی هستش که ما نمیدونیم یا نخوندیم یا ندیدیم؟ میخوام اینو بدونم فقط، همینجا نباید.
بله انشاءالله که اهل سنت محکوم کردن تا اینجا. اگر افرادی بودن که شاید لازم بوده واضح تر واقعا محکوم بکنن، انشاءالله قدم بگذارن محکوم کنن. این گونه که شیعه محکوم میکنه، انتظار هست که اونا بیان محکوم بود.
جناب حسینی، آیا بهتر نیستش علمای ما اینو، اصلا کل علمای ما بیان اینو عمومیش کنن؟ چه فهم کن شیعه سنی، بگن آقا یه روز خاص بیان آقا برایت به جود از اینا، نمیشه این کار انجام بدیم.
بله هر روز باید الان برایت بشه، ولی بله حالا میفرمایید به صورت نمادین کنگری مقابله با تکفیر یکی از اون نمادها بود در یک روز خاص، در دو سه روز خاص جمع شدن شیعه و سنی، اعلام برائت کردن از همه تکفیری، حالا داعش باشه، النصره باشه، جیش الحر باشه، هر کدوم از اینا که بخواد باشه. ممنونم از شما.
من خواهش میکنم فقط جناب حسین، هر چی میتونید از اینا بگید مردم بدونن. به خدا قسم دیگه شب و روز ندارم از دست اینا. من بچه هم اینو میبینم دیگه نمیتونن شب بخوابن. حالا یعنی کسایی که انسانن میفهمه که بابا آدم نباید نفس کشی کنه که
بله ممنونیم از شما، متشکرم آقای ملکی عزیز، خدا نگهدار شما باشه، موفق باشید انشاءالله، در فنای حق باشید. آقا امیر از تبریز، فرصتون هرچند محدود هست اما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خوب هست انشاءالله، خدا سرتون بده. واقعا این صحنه هایی که من دیدم افتضاح، یعنی اعصابم کلا به هم میخواد. من شیعه علی ابن ابی طالب پناه چجور بگم آخه، واقعا اصلا هم میخته. من شیعه علی ابن ابی طالب استقاصه ببرم ابوبکر و عمر آقا بلندش ببینی به اسم شما چیکار که ایده میکنن.
آن متوجه نشدم آقا امیر
جانم،
متوجه فهمشتون نشدم بنده.
میگم ببخشید من از شدت ناراحتی، من شیعه علی ابن ابی طالب
بله.
من استغاثه میبرم به ابوبکر و عمر، آقا برنشین ببینین از به اسم شما چه هاکی نمی کنن اینا. خیلی چه وضعیه، واقعا اعصاب آدم به هم میریزه. خیلی چی بگم والله. فرمودی خود مولا علی علیه السلام که فرمود در مسجد کوفه خلخالی و از زن یهودی هر زنی بالاخره غیر مسلمه بود به ظلم کندن، آقا ناراحت رو گفت فرمون که هر کس از خسته این بمیره واقعا حق. آخرین حالا آیا امیر المومنه برنش رو ببین چه وضعیه.
درست،
چه وضعیه واقعا.
متشکریم از شما و میدانیم که همه تأسف بکنن، موفق باشه انشاءالله از این وضعیتی که به وجود آمده. ولی یک چیز رو هیچ وقت فراموش نکنید، این مبلغین وهابی، کارشناسان وهابی به قطع و یقین خباستشون بیشتر از این داعشی هاست که دارن آدم میکشن. شکی در این موضوع نداشته باشید و اینکه اینها دو طرف یک سکه هستن که به دنبال برهم زدن آرامش هستن. حالا ما انشاءالله پخش خواهیم کرد از شبکه‌ها اینها چگونه تهدید کردن ایرانی ها رو، چه خواهیم کرد ما، چه بلای سرتون خواهیم آورد. فعلا که همون از پس خانم هایی که در کوبانی هستن فعلا بر نیومدید، حالا ببینیم که چه کار خواهید کرد. فعلا فکرای این موارد رو از سرتون بیرون بکنید. بریم سراغ سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند. آقای عبدالحمید از ایران شهر تماس اول بودن، فرمودن حساب وهابیت از اهل سنت جداست و محکوم کردن این جنایات رو، و برادر عزیزی هستن که تماس میگیرن با برنامه متعدد. مطالبه هم که فرمودن همونجا شما پاسخشون رو فرمودید که به هر حال مصادر هرچند مصدرشی هست اما به نقل از اهل سنت و برای ما نمیتونه به صرف این موضوع حجت باشه. آقا محمد از ایران شهر تماس بعدی بودند، فرمودند که شبکتون اختلاف انگیزی کرده. حالا مقداری در این خصوص توضیح بفرمایید کجا به خصوص در این برنامه، حالا چه بس اختلاف
خیلی بوده. عجیب هست از این برادر که میگه من از اول برنامه تا الان نگاه میکنم ولی در این حال شما اختلاف افکنی میکنید. ما اصلا وظیفه‌مون میدونیم در این برنامه که اصلا برنامه تقریبی هست بین شیعه و سنی.
بله.
با وهابی به شدت مخالفیم، با اونها اهل وهابی هایی که قصد کشتن ما رو دارن و قصد جان ما رو دارن با اونها داریم مبارزه میکنیم و اعتقادات و باورهای اونها رو داریم نقد میکنیم. ما اینجا داریم از اون عقایدی که بین شیعه و سنی مشترکه داریم از اونها دفاع میکنیم و این وظیفه خودمون میدونیم و اصلا چیزی به عنوان اختلاف افکنی نیست. اختلاف افکنی بین مسلمان ها و وهابی ها، مسلمان هایی که یک اعتقاد دارن هم وهابی هایی که خلاف اون رو، ما داریم این رو نشان میدیم. تفاوت های اهل سنت و وهابیت به این فکر نمی کنم اختلاف افکنی باشه.
بعد که دقیقاً برخلافش هست و عکس هست. ما 4 تا کلیپ پخش کردیم در همین برنامه امشب. کلیپ اول که اهانت هاشون بود، حالا بحث شیعه و سنی درش مطرح بود، یه طرف وهابی بود. کلیپ دوم که پخش کردیم از شبکه ها در مورد کتب اهل سنت بود و خلیفه دوم بود که نه اهانتی شد نه چیزی، بلکه به عنوان تایید ازش استفاده کردیم. اون یک وجه مشترک که واسطه فیض میتوانند اهل بیت هستند و میتواند واسطه فیض باشد. کلیپ سوم که پخش کردیم کشتار شیعیان و اهل سنت بود توسط وهابیت. کلیپ آخر هم که پخش کردیم کردهای اهل سنتی بودن که وهابی ها اونها رو گرفتن به این واسه. ببینید دیگه حتی غلطک بیشتر به سمت به هر حال به نفع اهل سنت هست در این برنامه ما و از دید عزیزان پنهان نیست. حالا بیشتر تعامل بفهمید برادر عزیزمون. آقا منصور از قطر تماس بعدی بودن در خصوص مناظره‌ای که حالا نقل شده در برخی از کتب از آقای امام صادق علیه السلام و آقای نعمان ابن ثابت که مدرک رو همونجا فرمودید، فرمودن که اگر از آقای بن باز و بن عثیمین و غیره هم بس به صادق فیض رو اگر دارن پخش بکنیم که
بسیار خوب خواهد ان شاء الله در برنامه بعدی اگر مسئله
عبدال رو گفتن، حالا من نشون دادم حالا اون مطلب رو
بس عبدال، بله
دقیقاً همین کتاب مسائل الامام ابن باز رو اگر صفحه مانیتور بنده باشه، مسائل الامام ابن باز، اینم صفحه اول کتاب المجموعه الاولى صفحه شماره 49. در صفحه شماره 49 ایشون ازش سوال میکنن، سؤال الشیخ عن الابدال هل يعرفون باعیانهم، آیا ابدال هستن، آیا شناخته میشن؟ بله جواب دادن که هم مثل اولیا. و سؤال عن ابن تیمیه و ابن القیم امن الابدال هم، سوال شد که آیا ابن تیمیه و ابن قیم از ابدال هستند؟ جواب چی داده؟ هم من خیر من خیرت الابدال، نا از ابدال برگزیده و از بهترین ابدال هستند. بله این هم خیلی
نظر آقای
ابن باز درباره ابدال. بله
خب سوال دیگه که پرسیدن آقا منصور عزیز، فرمودن که حضور ائمه میتواند در این دنیا در حال حاضر به صورت مادی هم باشد یا اینکه صرف وجود روح ایشان است؟
ببینید اگر مقصودش حضرت امام زمان علیه السلام هست، حضرت مهدی علیه السلام هست، که قطعا حضورش حضور فیزیکی هست و ما چون ما اعتقاد داریم که امام زمان شخصیتش غایبه، خود شخصش در بین مردم هست، میبینن مردم میشناسن ولی نمیدانن که او امام زمان هست. اگر مقصود امام زمان هست، امام زمان در مجالس ما با همون جسم خودش ظاهر میشه و در مجلس با ما شرکت داره، سر سفره ها انشاءالله کسی به هر حال شایستگی داشته باشه قطعا هم سفره هم خواهند شد ولی ما نمیشناسیم. اما سایر ائمه خب حیات دنیوی ندارن، حیات برزخی دارن، اونها با همون حیات برزخیشون و با همون شخصیت برزخیشون در مجالس ما هستن. حالا اون چه بر حال شخصیتی هست، چه وضعیت زندگی هست، دیگه ما اونها رو از درکش بر حال عاجز هستیم، ولی اینکه ائمه با اون حیات برزخیشون حاضر هستن در این ما تردیدی درش نیست.
بله سوال دیگه پرسیدن در مورد روایتی که در کتاب سنن دارقطنی اومده، آیا اهل سنت تصحیح کردن این روایت رو که اگر کسی اجتهاد بکنه و اجتهادش صحیح باشه دو تا اجر برده، اجتهاد بکنه خطا بکنه
حاکم رو، مقصودش مخصوص فقط حاکم بود که البته روایتش در خود صحیح بخاری آمده. من حالا جمله‌ای که گفت اونجوری جستجو زدم ولی خب باز که وقتی گشتم پیدا شد در کتاب صحیح بخاری، حالا از مکتبه شامله بنده پیدا کردم، کتاب الاعتصام بالکتاب، کتاب الاعتصام بالکتاب باب شماره 21، باب اجر الحاکم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ.
حاکم
اینجا. بله حاکم، بحث اصلا بحث حاکم که اگر حاکم یه اجتهادی بکنه و اشتباه بکنه، اگر بشه زوم کرد این
بله
فهرست رو، اگر کارگردان بسیار خوش سلیقه ما و بزرگوار ما بتونن زوم کنن، آقای خلیلی بزرگوار، روایت شماره 7350 بود، باب شماره 21 کتاب الاعتصام، باب شماره 21 باب عزل الحاکم زشته هدف اخته فاصاب او اخته، روایت 7352 که نقل میکنه بر حال از غلام امرئاس، از امرئاس که او از پیامبر شنیده باشد، بسیار عجیب هست. اذا حکم الحاکم و فشته هدف ثم اصاب فله اجران و اذا حکم فشته هدف ثم اخته فله اجرون. این بر حال حدیث مخصوصه درباره اشتباهات خودش و معاویه بسازه، این روایت رو ساخته. مثلا معاویه ابن ابی سفیان آمده و محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر رو کشته و او رو در جیفه و برحال حمار انداخته و آتش زده، اگر درست انجام داده در کشتن برحال محمد ابن ابی بکر دو اجر داره و اگر اشتباه کرده یک اجر داره. روایت دروغی و جعلی نیست که از امرئاس ها ساختن، روایتش هم در صحیح بخاری آمده متاسفانه، البته در صحیح مسلم هم این همین روایت موجود هست. بله
بله این روایت که آقای امرئاس آورده، ایشون خب به هر حال مشخص هست اوضاعشون به چه صورته و برای توجیه چه مطلبی ممکنه یک همچین موضوعی رو مطرح کرده باشن. آقای سلطلب از تهران فرمودن که عزیزان اهل سنت که روی خط میان، ما از قبلش مشخص بکنیم که از پیرو کدومی که از فقه ها هستن، یا اصلا سلفی هستن یا وهابی هستن مشخص بشه، و فرمودن حالا صدا و سیما هم در مورد وهابیت بیشتر روشنگری بکنه. حالا دیگه اون بخش ارتباطی به شبکه ولایت نداره، شما میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما اقدام بفرمایید. در مورد صلح امام حسن پرسیدن، گفت فرمودن که چرا امام حسن مجبور شد صلح بکنه، باید در کتب اهل سنت در خصوص مطالبی اومده یا خیر؟
من آیه ابن حبان در کتاب ثقات خودش، کتاب ثقات ابن حبان، مطلب جالبی داره در این زمینه و همچنین آیه نووی که انشالله حرف آیه نووی رو هم نشون خواهیم داد. کتاب ثقات نویسنده امام حافظ محمد ابن حبان ابن احمد ابن ابی حاتم تمیمی بستی متوفای 354 چاپ مؤسسه الکتب الثقافیه بر حال الجزء الثانی جلد شماره 2 از این کتاب الجزء الثانی صفحه شماره 305 این مطلب رو نقل میکنه که متاسفانه الان یادم رفته اینها رو رنگی کنم. فحتال معاویه فی الحسن ابن علی و تلطف له. اینجا بر حال معاویه حیله کرد و نیرنگ کرد و امام حسن رو بر حال با حیله خودش کرد و خوفه حراقه دماء المسلمین و حد که حرمهم و ذهاب اموالهم ان یسلم الامر لمعاویه. میگه معاویه ابن ابی سفیان ترساند امام حسن رو که اگر با من صلح نکنی خون مسلمان ها رو میریزم.
نه فقط شخص امام حسن که بله. مثلا معروف شده باشه،
این که تو با من صلح نکنی باعث میشه که من خون مسلمان ها رو بریزم، حرمت مسلمان ها رو از بین ببرم من و اموال مسلمان ها رو دزدی کنم اگر این امر رو به من ندهی. این حرفیست که آقای ابن حبان میاره. به هر حال وقتی این حرف ها رو زدن فختار الحسن ما عند الله علی ما فی الدنیا و سلم الامر الى معاویه یوم الاثنین در تاریخ فلان. وقتی ما امام حسن دید که وضعیت به این گونه است که اگر بجنگه معاویه ابن ابی سفیان خون مسلمان ها رو میریزه، حرمت مسلمان ها رو از بین میبره، اموال مسلمان ها رو به هر حال چپاول میکنه، امر رو به معاویه ابن ابی سفیان. این حرف یک عالم بزرگ اهل سنت آقای ابن حبان بستی شافعی متوفای 354 هست که ایشون تصریح کرده در این قضیه که همچین مطلبی بوده. آقای نووی که از او به عنوان مفتی الامه یاد میکنن، ایشون هم در کتاب المجموع خودش، کتاب المجموع نویسنده آقای نووی که برها کتاب المجموع همونطور که بینندگان عزیز بارها خدمتشون عرض کردیم بهترین کتاب فقهی شافعی هاست و آقای نووی به عنوان مفتی الامه از او یاد شده. جلد شماره الهادی و الاشرون جلد شماره 21 مکتبت الارشاد جده عربستان و سعودی هم این کتاب رو چاپ کرده. در صفحه شماره 29 ایشون بحث امام حسن رو میاره، میگه چرا امام حسن خودش رو از خلافت عزل کرد. دو تا دلیل میاره، دلیل اولش واقعا پذیرفتنی نیست، دلیل دومش او علم انه لا ناصر له ولا معین فخلع نفسه تقیتن. ببینید کلمه تقیه رو ایشون استفاده میکنه که امام حسن دید هیچ یار و یاوری نداره، هیچ ناصری نداره، هیچ همکاری نداره، از باب تقیه خودش رو خلع کرد و معاویه ابن ابی سفیان رو به عنوان با شرایط خاص، با شرایط خیلی سخت که هیچ کدوم معاویه بهش عمل نکرد، به حال به او واگذار کرد. این نووی آقای نووی بود.
این هم توضیح اهل سنت در مورد صلح امام حسن علیه السلام به شرایطی که معاویه چیده بود که می‌خواست. خب میدانیم دیگه انسانی است که به این کار عمل میکنه، یعنی اینجوری نیست که توانش رو نداشته باشه، ذاتش به صورتی بود که میتونست این کار رو بکنه. آقای محمودی عزیز از سقز از ازدان اهل سنت بودند، فهمودن که وهابیت به اهل سنت یکی نیست و تاکید کردن بر این موضوع بسیار عالی است و ما هم این رو میدانیم و تاکید میکنیم بر این موضوع مثل شما اهل سنت. آقای شاهی از ملایر علیه داعش سخنانی رو گفتن که نشون دهنده وحدت بیشتر شیعه و سنی هست در علیه وهابیتی که الان داره واقعا بشریت رو آزار میده و به خصوص مسلمان ها رو. آقای ملکی از اردبیل و آقا امیر از تبریز هم در خصوص داعش سخنانی رو گفتن که واقعا ما باز هم عذرخواهی میکنیم بابت پخش اون جنایت هایی که بر علیه اهل سنت و کردها داعشیان داشتن. هر حال طبیعت وهابیت این است. ممنونم از شما استاد یزدانی عزیز، باز هم مطالب واقعا طوری بود که استفاده کردیم. امیدوارم که بیش از پیش روشنگری بشه در مورد این حرکت های تکفیری و نشان داده بشه که واقعا اسلام این نیست که دارن اینها معرفی میکنن و در بوق و کرنا کردن. و ما ادامه خواهیم داد انشاءالله در برنامه هامون تفاوت هایی رو که وهابیت و سایر مسلمین دارن رو به رخ جهانیان خواهیم کشید تا حقیقت بیش از پیش روشن بشه. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا علی مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی یا مولا ای نگار زهرا، یا علی یا مولا ای نگار زهرا. یا هیدر یا یا هیدر یا